سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. علی شاهی هم از کانال تلگرامی آگرافوس در خدمتتونم. یه قسمت دیگه از سری ادبیات در دوزخ، وقتی که هنوز اینترنت قطعه و میدونم که خیلی به سختی میتونید دسترسی پیدا بکنید به این اپیزودها و به این سری، همونطور که من خیلی به سختی میتونم اینو آپلود بکنم و بذارم اینجا توی تلگرام، ولی خب با هم پیش می‌ریم تا روزی که اینترنت باز شه دوباره. خب توی این راهی که داشتیم می‌رفتیم، بحث این بود که خب ادبیات برای زمانه فاجعه چی داره به ما یاد بده، یعنی از این که ما چیکار باید بکنیم، چطور باید زندگی بکنیم، چطور باید با فاجعه روبرو بشیم گرفته، تا اینکه خب چطور بشناسیمش، چطور قسمت‌های مختلفش رو بهتر بشناسیم. یکی از قسمت‌های مهم فاجعه، به خصوص وقتی که فاجعه سیاسی اجتماعی، یک چیزیه که میشه بهش گفت ذهن توتالیتر، ذهن تمامیت خواه، و این معمولاً توی فاجعه خیلی تأثیر گذاره، توی درست کردن فاجعه توی جامعه تأثیر گذاره، توی ادامه یافتنش هم تأثیر گذاره. و من دیدم که بد نیست که یک آشنایی مختصری پیدا بکنیم با این که اصلا ذهن تمامیت خواه چیه، شکل فکری که به تمامیت خواهی منجر میشه، شکل فکری که به توتالیتاریسم منجر میشه، شکل فکری که باعث میشه که نفاق بیفته، شکاف بیفته، دشمنی به وجود بیاد و همونطور که قبلا توی اپیزودهای دیگه راجبش صحبت کردم بره به سمت جنگ داخلی، چطور شکلیه، یعنی یک موجود تمامیت خواه، یک آدم تمامیت خواه، یک گروه تمامیت خواه چطور فکر میکنن، با چه اصولی فکر میکنن. مهم نیست محتواش چیه، تمامیت خواهی میتونه محتواهای متفاوتی داشته باشه، میتونه از ایدئولوژیهای متفاوتی استفاده بکنه، اما به نظر من یک شکل فکر مشترک داره، یعنی همشون یه شکل خاص فکر میکنن. و من میخوام توی این اپیزود مختصراً طبق معمول راجع به این شکل صحبت بکنم، و برای این کار رفتم سراغ یکی از کتابهایی که بسیار 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 دوست دارم و به نظرم بسیار بسیار کتاب درخشانیه، رمان معروف یا شاید بشه گفت خیلی معروف و خیلی پرنفوذ فئودور داستایفسکی، یادداشت‌های زیرزمینی. خب میدونم عجیبه که از یادداشت‌های زیرزمینی ما یک تفسیر سیاسی داشته باشیم یا حداقل یک تفسیر فلسفی داشته باشیم، اگرچه کتاب به شدت مضامین فلسفی خیلی قوی داره، ولی این مدل تفسیر فلسفه سیاسی یا نزدیک به فلسفه سیاسی معمولا عجیبه. یه چیزی نیست که تا حالا انجام نشده باشه، بودن مفسرانی که سعی کردن این کتاب رو هم سیاسی بخونن، نه از زاویه دیدی که الان من دارم نگاه میکنم، ولی به هر حال به جنبه‌های سیاسیش توجهی کرده بودن. ولی معمولا این کتاب خیلی فلسفی خونده میشه، بسیار بسیار روانشناسانه خونده میشه، و خب تفاسیر خیلی متفاوتی از این کتاب شده توی طول تاریخ. میگم چون خیلی کتاب پرنفوذیه، خیلی ها تحت تاثیرش بودن، خیلی ها اصلا سبک و شیوه نویسندگیشون رو از این کتاب یاد گرفتن، خیلی ها معتقدن این آغاز مدرنیسمه، این رمان آغاز مدرنیسمه، و بعد تمام مدرنیست هایی که میان از یادداشت‌های زیرزمینی داستایفسکی تاثیر گرفتن. خیلی ها معتقدن این شروع جریان سیال ذهنه که یکی از پرنفوذترین جریان‌های نویسندگی و ادبیات، رمان نویسی توی قرن بیستم بود. و خب به هر حال خیلی کتاب تحسین شده ایه، برای من بسیار کتاب مهمیه، خیلی دوستش دارم، همه جنبه هاش رو دوست دارم، خیلی کتاب جذابیه. و شاید مثلا چطور بگم، از حتی مثلا یه کتابی مثل جنایت و مکافات توی کارهای داستایفسکی بیشتر دوستش دارم. شاید اگر بخوام خیلی رو راست باشم، این دومین کتاب داستایفسکیه برای من، اگر بخوام رنک ببندم، بعد از شیاطین که من همیشه و همه جا گفتم بهترین کتاب داستایفسکی و یکی از بهترین کتاب‌هایی که تا حالا بشر نوشته، برای من تو کارهای داستایفسکی این کتاب دومه. و به همین دلیل من خیلی میتونستم روش کار بکنم یا میتونم روش کار بکنم، و این چیزی که امروز میخوام بگم یک خلاصه، یک مختصر خیلی کوچیکیه که میشه تبدیل بشه به کتاب حتی، و اتفاقا قصد این رو داشتم همیشه، حالا کی دست بده بتونم این کارو بکنم، که راجع به این کتاب، راجع به یادداشت‌های زیرزمینی یک کتاب بنویسم. و یه چیز دیگه هم این که من بعضی وقتا میگم که کاش مثلا فلان رمان رو هم میتونستیم توی کارگاه‌ها بخونیم یا مثلا قرارش بدیم توی لیست کارگاه، حالا فعلا که کارگاه‌ها همین کارگاه مسخ هم فعلا با این قطعی اینترنت معلقه، ولی حتما و به هر شکلی شده برگزارش میکنم. و ولی یه چیزی میخوام بهتون بگم، این کتاب به شکل بالفعل توی لیست کارگاه ها بود، یعنی همین کارگاه مسخ که قرار برگزار بشه و یک در واقع اپیزودش تا حالا منتشر شده توی خود کارگاه، قرار بود کارگاه یادداشت‌های زیرزمینی باشه و به دلایلی شد مسخ و این کتاب کاملا توی نوبت کارگاه و ما یه روزی حتما اینو توی کارگاه خط به خط میخونیم و راجبش صحبت میکنیم، چون بسیار کتاب جذابیه و من خیلی دوستش دارم خیلی. و خب حالا من یک تفسیر سیاسی از این کتاب دارم و میگم خیلی در واقع دوره از تفاسیر رسمی یا تفاسیر مثلا پرنفوذتر این کتاب. مثلا من خیلی تفسیرم از تفسیر لئون شستوف دوره، با وصف این که اون تفسیر پرنفوذیه ولی میشه گفت که تقریبا با جمله به جملهش من مخالفم، و از تفسیر باختین دوره که تو همین کتابی قسمتیش رو آورده، از تفاسیر دیگه‌ای که حتی مثلا مدرنیست های اروپایی مثلا حالا نگاه هایی که ویرجینیا وولف به این کتاب داره یا دیگران، خیلی خیلی دوره، ولی امیدوارم که براتون تفسیر جذابی باشه و بتونه بهمون کمک بکنه. فقط مسئله‌ای که هست اینه که من خودم احساس میکنم که این اپیزود از ادبیات در دوزخ که راجع به یادداشت‌های زیرزمینی یه مقدار پیچیده تره از آنچه که تا الان توی ادبیات در دوزخ گفتیم و یه مقدار به توجه فلسفی نیاز داره و کسی که یکم آموزش فلسفی دیده باشه شاید خیلی بهتر باهاش کنار بیاد. اما من تمام تلاشم رو میکنم که برای مخاطبی توضیح بدم اون تفسیرم رو که آموزش فلسفی نداره، اگرچه خیلی آغشته است به فلسفه این تفسیر و اصلا کلن راجع به یک شکلی از فکره و این که اصلا چطور فکر باید کرد یا چطور فکر نباید کرد، این به نظرم بهتره. به هر حال حالا میریم تو دلش ببینیم که چه اتفاقی میفته. کتاب داستان خاصی نداره که من الان میگم مثلا خلاصه داستان بهتون بگم، واگویه های مزخرف یک آدمیه که همینجوری پشت سر هم نوشته شده و این مزخرف من فقط بس توهین نیست و کاملا دلیل داره که اگر یادم بمونه آخر اپیزود بهتون میگم که چرا گفتم مزخرف یا چرا معتقدم که واگویه های مزخرف یک آدمیه که اسم نداره و به همین دلیل ما مرد زیرزمینی صداش میکنیم، اونطوری که معمول و مصطلحه معمولا این شخصیت این کتاب رو مرد زیرزمینی صدا میکنن یا اسمش مرد زیرزمینیه. واگویه های این بابا یعنی یه سری چرند و پرند پشت سرم همین جوری داره میگه. کتاب از دو بخش تشکیل شده، بخش اول یه مقدار بخش اول به وضوح کوتاه‌تره و یه مقدار جنبه این شخصیت پردازیش قوی تره که این کیه، این اصلا یعنی خودش داره تقریبا خودش رو معرفی میکنه، و قسمت دوم یک سری داستان های کوتاه از زندگیش معرفی میکنه که ما بهتر بدونیم این کیه. و خب شاید بگید که چه اهمیتی داره که ما بدونیم این کیه، ولی دقیقا کتاب اصلا موضوعش همینه که به ما نشون بده این مرد زیرزمینی کیه. کتاب هدف دیگه ای نداره، میگم پیرنگ خاصی نداره غیر از مرد زیرزمینی، شخصیت پردازی خاصی نداره و روایت به جایی نمیرسه. واگویه های یه باباییه که خب خیلی هم چرند و پرنده، یعنی اعصاب میخواد خوندنش، و داستایفسکی واقعا هوشمندانه و واقعا با تکنیک خیلی بالایی نوشته این کتاب رو. خیلی هنر میخواد که اینقدر مزخرف پشت سر هم بنویسی و بدونی که داری مزخرف برنامه ریزی شده خیلی کار سختیه، و نه این که داستایفسکی مزخرف نوشته، چون از زبان این مرد زیرزمینی داره نقل میشه هدف داره و خیلی تکنیک خیلی بالایی داره. میگم اگر یه روزی که حتما اون روز فرا خواهد رسید ما اینو تو کارگاه خوندیم فصل به فصل و بند به بند توضیح میدم که تکنیکش چیه و چطور فکر کرده که اینو نوشته. اما برای اینکه ما وارد این کتاب بشیم یه سوال خیلی مهم میتونیم از خودمون بپرسیم که این مرد زیرزمینی کیه. بر حسب همون بخش اول کتاب که میاد خودش رو معرفی میکنه و میگه من میخوام از خودم بنویسم، اگرچه خب میام خیلی مشوشه، خیلی متناقض حرفایی که داره میزنه، ولی یه چیزهایی به دستمون میاد که این مرد زیرزمینی کیه، هدفش چیه، چرا داره این حرفا رو میزنه. مهمترین عنصر شخصیتش که خیلی سریع خودش رو معرفی میکنه و خیلی سریع توجه خواننده رو جلب میکنه اینه که این آدم هر کی که هست به یه آزادی مطلقه. چند بار میگه اینو به شکل‌های مختلف و دقیقاً پی همینه، این آدمیه که میخواد آزاد باشه. و تمام انگار تمام واگویه هاش انگار که در راستای همین هدفه، میخواد بیان بکنه که من چطور از مرزهای مألوف جامعه گذشتم، از مرزهای مألوف بشری گذشتم، از آنچه که همه شما خوانندگان و همه شما جامعه رو تو خودش بلعیده و به برده تبدیل کرده گذشتم و به آزادی مطلق رسیدم و اصلا هدف من آزادی مطلقه. اما این آزادی مطلق چیه؟ ببینید، ما یه بحثی داریم در مورد آزادی. یه آزادی نسبیه که معمولا همین آزادیه که ما انسان‌ها میشناسیمش. یعنی ما انسان‌ها وقتی که پی آزادی، معمولا این معمولا توی گیومه باشه، معمولا پی آزادی نسبیم که بهش میگن آزادی برای. یعنی مثلا ما آزادی میخوایم برای بیان، حالا به شرطها و شروطها. آزادی میخوایم برای اقتصاد، به شرطها و شروطها. این شرط و شروط دقیقا آزادی رو نسبی میکنه. یعنی ما پی آزادی مطلق بیان نیستیم و نمیتونیم باشیم، چون یک سری محدودیت ها وجود داره در این مسئله. ما پی آزادی مطلق اقتصادی نمیتونیم باشیم، چون یک سری محدودیت ها وجود داره. ما پی آزادی برای مثلا نمیدونم هر نوع شغلی با هر گستره‌ای نمیتونیم باشیم، چون یک سری محدودیت ها وجود داره، چون ما در جمع داریم زندگی میکنیم. مثلا من اگر بخوام هر نوع شغلی داشته باشم، خب آنچه که جامعه خلاف تشخیص میده، یعنی آنچه که جامعه تشخیص میده که اون شغل اگر وجود داشته باشه آزاد دیگران رو محدود میکنه، اونم جز شغلای منه، و من اگر بخوام اونو بردارم، دارم از اون حدود، از اون شرطه ها و شروطه ها دارم خارج میشم. نتیجتا ما انسان ها معمولا آزادی نسبی داریم یا داریم پی آزادی نسبی میگردیم، و این آزادی نسبی رو بهش میگیم آزادی برای. آزادی برای چیزی، برای کاری، برای هدفی. من برای این یا اون یا این یکی به آزادی نیاز دارم. اما اگر ما به این آزادی برای قانع نباشیم، به این آزادی نسبی قانع نباشیم، باید چیکار کنیم؟ باید در واقع حالتمون رو شیفت کنیم، حالتمون رو عوض کنیم و از آزادی برای باید بریم به سمت آزادی از. یعنی این که من از این یا از اون یا از این بند، اون مانع، این محدودیت آزاد بشم. و چون اون این آزادی دیگه قرار نیست نسبی باشه، مثلا من آزادی از قانون میخوام، یعنی اینکه از قانون آزاد باشم، هر کاری دلم میخواد بکنم. آزادی از محدودیت‌های اجتماعی، نمیدونم آزادی از محدودیت‌های سیاسی، آزادی از محدودیت‌های بشری حتی. این آزادی از همیشه آزادی مطلقه، چون مطلقاً شما از یک چیزی میخوای آزاد بشی، یعنی دیگه هیچ نسبتی با اون نداشته باشی. و خب هر وقت که میخوای از چیزی آزاد بشی، کاملاً میخوای آزاد بشی دیگه. مثلا اگر نسبی بود میشد همون آزادی برای، یعنی من یه مقدار از قانون آزاد بشم. ولی وقتی که ما میگیم آزادی از، یعنی آزادی از قانون، آزادی از محدودیت‌های اجتماعی، آزادی از عرف، آزادی از اخلاق، آزادی مطلق یه همچین آزادی، آزادی ازه. آزادی نسبی آزادی برای است و آزادی مطلق آزادی ازه. و این آزادی مطلق معمولا خب انانی نداره دیگه، قراره مطلق باشه دیگه، قراره از همه چی ما آزاد بشیم. و همین جوری که میره جلو، حالا من کاری ندارم چقدر اصلا قابل تجربه کردن باشه، و این چیزیه که اصلا داستایفسکی این کتاب رو نوشته که امتحانش بکنه که آیا کسی که ایدش آزادی مطلقه، آزادی ازه، آیا اصلا توان زندگی داره، آیا میتونه زندگی بکنه. و این مثلا آزادی از همه چیز، یه جایی صفحه 43، حالا من یه قسمتایی از کتاب رو میخونم. اینو بگم که ترجمه‌ای که من دارم ترجمه بابک شهابه. حقیقتش اینه که من زبان روسی بلد نیستم، ولی تمام ترجمه های این کتاب رو چون خیلی دوستش دارم، با ترجمه انگلیسی و با بقیه آثار داستایفسکی و با تفسیرهایی که از این کتاب شده بررسی کردم، و هیچ کدومشون به خوبی ترجمه بابک شهاب نبود. حالا کتاب خیلی سختی نیست که مثلا بگیم ترجمهش خیلی کار داره، اما بابک شهاب اون لحن گزنده و مسخره، و حالا این لحنی که جلوتر راجبش صحبت خواهم کرد به تفصیل، رو خیلی خوب درآورده. و من احساس میکنم حتی اگر روسی هم بلد بودم این ترجمه رو ترجیح میدادم، چون با شناختی که از داستایفسکی دارم خیلی نزدیک به داستایفسکی. من ترجمه بابک شهاب رو دوست دارم. بقیه ترجمه ها بعضیاشون خوبن، حالا رحمت الهی که خیلی قدیمیه، آتش بر آب ترجمه بدی نداره، ولی بعضیاشون واقعا بدن و اصلا چون این کتاب کوتاه‌ترین رمان داستایفسکی متاسفانه خیلی وقتا باعث سوء استفاده شده و یه آدمهایی که میخواستن حالا یه کتابی ترجمه بکنن و ولی خب چون داستایفسکی در ایران خیلی پرفروشه و خیلی باعث شناخته شدن طرف میشه و خب از اون طرف هم ترجمه برادران کارامازوف و شیاطین و اینا خیلی کار سختیه، اومدن روی این کارو کردن. یعنی بعضی از ترجمه های حتی مشهور توی بازار کتاب کاملا معلوم ترجمه های در واقع با هدف سوء استفاده بوده، به همین راحتی بگم. حالا من اسم نمیارم ولی احتمالا خودتون بتونید یه دوستا ترجمه رو پیدا بکنید که دقیقا همینه، یعنی طرف اصلا مترجم نیست، اصلا کارش چیز دیگه است، بعد اومده اولین کتابی که ترجمه کرده یادداشت‌های زیرزمینی داستایفسکی، واضحه که چرا این کارو کرده. طرف اون ترجمه ها اصلا نرین، حتی اگر نشرهای بزرگی چاپشون کرده باشن. من پیشنهادم بابک شهابه. حالا دور نشیم، بابک شهابم انتشارات وال چاپ کرده کارشو، دور نشیم، ولی اینو گفتم که بگم. یه قسمتایی رو میخونم حالا از این کتاب، سعی میکنم کم بخونم که وقتتون کمتر گرفته بشه، ولی ببینید یه جایی داره همین حرف میزنه راجع به این مسائل، بعد میگه مثلا اگر روزی بر پایه محاسبه به من ثابت کنند که اگر به کسی بیلاخ نشان دادم فقط به این علت بوده که توان نشان ندادنش را نداشتم، یعنی حتما و جبری باید این کارو میکردم، و بی برو برگرد همان انگشت را باید نشان میدادم، آیا دیگر نشانی از آزادی در من میماند؟ به ویژه اگر مردی فرهیخته باشم و جایی تحصیل علم هم کرده باشم. آخر در این صورت می توانم تمام زندگیم را تا 30 سال بعد محاسبه کنم. خلاصه اگر چنین بشود دیگر بیکنش می شویم و چاره‌ای جز پذیرش نخواهیم داشت. میدونی داره چه اتفاقی میفته؟ این آزادی از داره میره به مرزهای محدودیت‌های بشری میرسه و همیشه یادتون باشه این آزادی مطلق همیشه تا جایی میره که برسه به آزادی از عقل. همین چیزی که این داره میگه و بارها توی رمان تکرارش میکنه و به عقل حمله میکنه، جلوتر حالا با هم میخونیم. آزادی مطلق همیشه نهایتاً با عقل در میفته. چرا؟ چون عقل اتفاقاً قوه محدودیت ها در ماست. عقل که محدودیت های ما رو میسنجه، محدودیت های جهان رو میسنجه، محدودیت های جامعه رو میسنجه و سعی میکنه که بر حسب اونا رفتار بکنه. عقل در واقع نماینده محدودیت ها در زندگی ماست، در ذهن ماست، در بدن ماست و عقل اون قوهیه که ما باهاش میفهمیم که چقدر محدودیم، تا کجا میتونیم پا پیش بذاریم و تا کجا نمیتونیم. مثلا ببینید میگن قانون عقلانی، یا مثلا میگن آدمی که عقل داره که این کارو نمیکنه، یا اگر تو عقل داری باید اینجوری رفتار میکردی نه اونجوری. عقل که حد گذاره، عقل که محدود میکنه، عقل که با محدودیت ها سر و کار داره و از همه مهمتر عقل که بسیاری از محدودیت هارو میپذیره. مثلا اگر یه آدمی بگه که آقا من اعتراض دارم، چرا من پشت سرم رو نمیبینم؟ خب ما اولین چیزی که بهش میگیم چیه؟ میگیم این چه آدم بیعقلیه، چون تو چشم نداری پشت سرت و نمیتونی ببینی. اون بیعقله یعنی چی؟ یعنی این که به محدودیت های بدنی خودش آگاه نیست و به همین شکل کسی که بر حسب قانون جامعه رفتار نمیکنه بیعقله، کسی که بر حسب اخلاق رفتار نمیکنه بیعقله. و همین جوری که پیش برید متوجه میشید که عقل نماینده محدودیت های هستی در بدن ماست و در ذهن ماست و اصلا کمک میکنه که ما با این محدودیت ها مواجه بشیم، کنار بیاییم، اگر میتونیم بعضی هاش رو دور بزنیم و اگر نمیتونیم توی تصمیماتمون، توی شناختمون و توی نقشه هامون لحاظشون بکنیم. عقل که به ما میگه چقدر محدودی و چقدر باید این محدودیت ها رو بپذیری. نتیجتا آزادی مطلق که در تاریخ بشر هم خیلی به لحاظ مخصوص مثلا نظری سابقه داشته، مثلا یه نمونهش رومانتیک ها که حالا خود این مرد زیرزمینی هم یه بخشش در مورد رومانتیک ها صحبت میکنه و میاد رومانتیک ها رو، حالا رومانتیک های روسی رو مسخره میکنه ولی در این حال حالا خودش رو رومانتیک میدونه. معمولا در به لحاظ نظری کسانی که طرفدار آزادی مطلقن یا اون آزادی از رو میخوان تا مرزهای انتهاییش بکشونن، آخرش با عقل در میافتن. و ما نهله ها و مکتب های عقل ستیز خیلی زیادی داریم تو طول تاریخ که عموما هم به همین دلیل بوده. یعنی مثلا عقل که نمیذاره ما به وادی عشق وارد بشیم و وادی عشق آزادی مطلقه، وادی عشق یکی شدن عاشق و معشوق، فنا در اون معشوق آسمانیه. مثلا یه نمونش مثلا سنایی که متاسفانه یک بیتی داره که میگه که عقل در راه عشق نابیناست، عاقلی کار بوعلی سیناست. واقعا چی فکردی با خودت که تغییر میکنی بوعلی سینا رو؟ ولی حالا این عقل ستیزی وجود داره. نمیخوام بگم این عقل ستیزی مرد زیرزمینی دقیقا از همون جنس عقل ستیزی عرفان یا از عقل ستیزی مسیحی یا یک شکلی از عقل ستیزی فلسفی، نه. اما به هر حال معمولا مکتب ها و نهله هایی که پی آزادی مطلقن و میخوان بر محدودیت های بشری غلبه بکنن و اون مدل آزادی رو میخوان، تا اونجا میخوان پیش برن، نهایتا با عقل در میفتن، نهایتا عقل گریز یا عقل ستیز میشن. چرا؟ چون هی مدام این عقله که محدودیت ها رو به ما یادآوری میکنه و رفتار عقلانی در بشر، یعنی رفتار بر اساس محدودیت ها، محدودیت های بشری، محدودیت های جامعه، محدودیت های اخلاقی، ستون های اصلی تفکر عقلانی هن. یعنی وقتی یه نفر به شما میگه عقلانی فکر کن، یعنی محدودیت ها رو در نظر بگیر، یه همچین چیزی. به همین دلیله که عقل محاسبه گره. شما چرا وقتی کی محاسبه میکنی؟ چرا محاسبه میکنی؟ وقتی محدودیت داری. مثلا شما کی پولت رو محاسبه میکنی؟ کی فلان چیز رو بخرم یا نخرم؟ وقتی محدودیت پولی داری دیگه، مجبوری بری محاسبه بکنی. اگر محدودیت نداشته باشی که محاسبه نمیکنی. ما اگر هیچ محدودیتی در جهان نداشتیم، عقل خیلی به دردمون نمیخورد، چون عقله که کمک میکنه ما با توجه به محدودیت های بدنی، وجودی، مثلا اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و هر محدودیت دیگه ای فکر بکنیم، محاسبه بکنیم و زندگیمون رو پیش ببریم. پس منطقا آزادی مطلق یا آزادی از نهایتا میره با عقل در میفته و این اتفاقیه که دقیقاً برای مرد زیرزمینی افتاده. مرد زیرزمینی در راه رسیدن به آزادی مطلق از عقل متنفره و مدام داره عقل رو تحقیر میکنه. مثلا یه نمونهش میگه که لطفاً عنایت بفرمایید حضرات گرامی که خرد چیز بدی نیست و بنده در این هیچ تردیدی ندارم، اما خرد فقط خرد است و فقط قابلیت خردورزی انسان را اقناع میکند، در حالی که میل نمود کل حیات انسان است با تمام خردورزی ها و بازی هایش. و اگرچه زندگی ما در این عرصه نمود چندان درخشانی ندارد، اما زندگی است و نه محاسبه خشک و خالی ریشه دوم اعداد. ببینید چه جوری داره به عقل حمله میکنه. میگه باشه، ما عقل داریم، یه وقتی هم استفاده میکنیم، ولی عقل فقط برای عقل ورزیه. مهم میله، اون میله که کل حیات رو تشکیل میده و مسلمه که میل باید از عقل فراتر بره، مسلمه که میل باید آزاد باشه، وگرنه زندگی تبدیل میشه به چه میدونم رادیکال گرفتن، محاسبه خشک و خالی ریشه دوم اعداد. خرد چه میداند؟ خرد چه میداند؟ خرد فقط آنچه را که توانسته بیاموزد میداند، جز این را هرگز نخواهد دانست. و اگر چه این هیچ مطلوب نیست، اما بر زبان آوردنش چه ایرادی دارد؟ آنگاه که سرشت انسان به تمامی و با تمام آنچه در خود دارد آگاهانه و ناآگاهانه عمل میکند و زنده است، هرچند دروغ هم میگوید. یعنی باز داره میگه که اصلا چه اهمیتی داره. عقل یه چیزا یاد گرفته، همونا رو تکرار میکنه که در واقع همون محدودیت هاست، ولی زندگی باید از این عقل فراتر بره. زندگی باید در کلیت خودش باشه، حتی و پویا باشه و دینامیک باشه، حتی اگر دروغ هم میگه مهم نیست. عقل جزء اساسی زندگی نیست که ما کل این میل حیات و میل زندگی رو به عقل محدود بکنیم. که یا مثلا یه قطعه بسیار مشهور این کتاب که خیلی هم اومدن با قطعات دیگه مقایسش کردن، حالا میگم با چه قطعاتی. مثلا میگه که با این حال، میگه که خلاصه انسان سرشتی مضحک دارد و روشن است که همه اینها بازی با کلمات است. با این حال دو تا چهارتا امریست به غایت کسالتبار. این دو تا چهارتا استعاره از عقله. از بالاتر که بخونید متوجه میشید. دو تا چهارتا محاسبات عقلانیه که گویا ثابت هم هست، محدودیت هم هست. شما نمیتونید بگید دو تا پنجتا. دو تا چهارتا به گمانم وقاحت محض است. دو تا چهارتا همچون قلدری فکلکراواتی است، دست به پهلو زده و راه را بر شما بسته و به رویتان تف میکند. دو تا چهار تا بسیار خوب است، بنده بحثی ندارم، اما اگر قرار به تحسین باشد باید بگویم که دو تا پنج تا هم گاهی بسیار دلربا جلوه می کند. این چکیده کل فکر این آدمه که این محاسبات محدود کننده، این محاسبات عقلانی انسان رو، آزادی انسان رو ازش گرفته. انسان در وضعیتی که بخواد عقلانی زندگی بکنه، بخواد تن به این دو تا چهارتاها بده، محدود خواهد مون. چرا دو تا پنجتا نشه؟ چرا ما جلوی این دو تا چهارتا نیستیم؟ فکر میکنم اونایی که کارگاه 1984 رو با من گذروندن یا حالا 1984 رو خوندن و یادشون مونده، احتمالاً یادشون میاد کجا اورول به این دو تا چهارتا ارجاع میده. و حالا اون بحثش بماند. یفگنی زامیاتین هم که رمان ما رو نوشته و این یکی از رمان‌هایی که احتمالاً تو همین سری ادبیات در دوزخ یه روزی بالاخره بهش یه نگاهی بندازیم، یه بحثایی من راجبش دارم، تو اونم راجب همین دو تا چارتایی که این مرد زیرزمینی میگه صحبت میشه. ولی حالا برگردیم همینجا. این قطعه‌ای که خوندم چکیده نگاه این آدمه که اگر ما پی آزادی مطلقیم باید از حکومت عقل بگذریم، از عقلانیت باید بگذاریم. عقلانیت به شدت محدود کننده است، مخصوصا حالا به قول فلاسفه چپ فرهنگی قرن بیستم، اگر عقلانیت ابزاری بشه باز محدود کننده تره. این روابط عقلانی جامعه، این روابط عقلانی سیاست، این روابط عقلانی قانون، همشون محدود کنندن. و اینها چه میدونند که میل بشر چقدر قویه، چه میدونند اون نیروی زندگی بشر چقدر قویه. و مسلما ما باید از این روابط مسخره دو تا چهارتا به قول این مرد زیرزمینی فراتر بریم و بریم به سمت اون زندگی ناب انسانی که هیچ کدوم از این محاسبات رو بر نمیتابه. عقل هم بذاریم سر جای خودش، حالا یه وقتی اگر قرار بود محاسبه ای بکنه. قرار نیست عقل زندگی ما رو شکل بده. ما قرار از عقل فرار بکنیم، ما قرار خیلی بالاتر از عقل باشیم، نه خودمون رو بسپاریم دست قوه مسخره ای مثل عقل که همه چیز توش بدیهیه و آزاردهنده است. به همین دلیل چرا نگیم دو تا پنج تا؟ چرا فراتر نریم؟ خب اینا ادعاهای این مرد زیرزمینیه که من یه قطعات کوچیکش رو خوندم، ولی تقریبا میشه گفت اون بخش اول که اسمش در زیرزمینه کامل در این مورده، و بخش اول اسمش در زیرزمینه کامل در این مورده و داره خودش رو معرفی میکنه. حالا با گفتار خودش، یه گفتی دیدی یه گفتار خاصی داره، بسیار متناقضه، خیلی پاره پاره است، حالا راجع به همه اینا حرف میزنم. اما خب این ادعای این مرد زیرزمینیه که من پی آزادی مطلقم، به همین دلیل اومدم توی زیرزمین، چون که نمیخوام در هیچ کدوم از روابط محاسباتی و عقلانی بشر شرکت بکنم، نمیخوام به حرف عقل گوش بدم که مدام داره محدودیت هایی رو تو سر من میکوبه از جنس دو تا چهارتا و زندگی منو محدود میکنه. من یک زندگی پر و پیمون و ناب و بزرگی میخوام که از همه مرزها رد بشه. خب حالا بیاید یه نگاه دقیق تری بندازیم به وضعیت این مرد زیرزمینی. یعنی خب یه سری حرفا داره میزنه، ولی خب تو این حرفاش یه سری داستانها هم از خودش داره تعریف میکنه، یه سری کارها هم داره انجام میده، ما داریم اینو میبینیم. بیاید یه مقدار دقیق تر بشیم، ببینیم آیا واقعا به این آزادی رسیده، آیا واقعا وقتی که رفته با آخرین محدودیت ها یا بالاترین محدودیت های بشر که عقله در افتاده، واقعا به این آزادی رسیده، الان واقعا اونیه که ادعا میکنه. وقتی خیلی دقیق بهش نگاه بکنیم، یکی دو بار کتاب رو بخونیم و بررسی بکنیم، البته با همون یه بار کتاب رو خوندن هم متوجه میشیم، ولی اگر خیلی دقیق بررسی بکنیم احساس میکنیم که نه، به هیچ وجه نه تنها این آدم به آزادی مطلق نرسیده، بلکه حتی آزادی نسبی هم نداره. این آدم همونطور که اسم کتاب در واقع خیلی با مسماست و همونطور که برازندشه، کاملا داره توی یک زیرزمین، توی یک زندان داره زندگی میکنه. و خب نگاه بکنید از جنبه های مختلف، این آدم در روابط محدودیت داره، یعنی انگار یک مانعی وجود داره برای برقراری روابط. به همین دلیل این آدم ایزوله است، تو زیرزمین داره زندگی میکنه، چه به لحاظ فیزیکی چه به لحاظ فکری. و شما در طول رمان متوجه میشید اصلا نمیتونه با کسی رابطه برقرار بکنه، مدام بیرون میمونه یا مدام خودش رو بیرون میذاره و همیشه یک مشکلاتی داره سر برقراری روابط با انسان های دیگه. پس اینجا یک مانع وجود داره، برخلاف اون آزادی مطلق که من هر وقت دلم بخواد، در واقع باید این شکلی باشه دیگه، هر وقت دلم بخواد با هر کسی که دلم بخواد باید بتونم رابطه برقرار بکنم. این نه تنها اینو نداره، اینکه هیچی، اینکه خیلی دست نیافتنیه، بلکه حتی اون آزادی نسبی در روابط رو هم نداره. انگار یک چیزی از بالا گرفتش و بستش و اصلا بهش اجازه نمیده حتی کوچیکترین رابطه‌ای برقرار بکنه. ما خیلی تو رمان می‌بینیم که بعضی وقتا واقعا دوست داره با یکی رابطه برقرار بکنه، یکی به نظرش جالب میاد، اما نمیتونه رابطه برقرار بکنه. یک مانع نامرئی وجود داره که بهش اجازه نمیده رابطه برقرار بکنه. حالا هر نوع رابطه ای، میتونه رابطه عشقی باشه با لیزا، میتونه رابطه دوستانه باشه با اون همشاگردی های قدیمش، یا میتونه رابطه کاری باشه اونجایی که در مورد اداره و کار صحبت میکنه. هیچ کدوم اینا رو نمیتونه برقرار بکنه و به همین دلیل به شدت ایزوله است. در کنش نگاش بکنید، یعنی به هر حال انسانی که آزاده و انسانی که آزادی مطلق داره دیگه بدتر، باید بتونه هر کنشی رو که میخواد انجام بده. اما باز ما تو طول رمان متوجه میشیم یک مانع نامرئی وجود داره که جلوی تمام کنش‌های این آدم رو گرفته. این آدم نه تنها اون آزادی مطلق در کنش رو نداره، بلکه حتی آزادی نسبی در کنش رو هم نداره. کوچکترین کنشهاش هم به تعویق میفته، هم در نهایت اخته میشه و انجام نمیشه. این آدم کاملا بیکنشه. الان داشت میگفت اگر ما عقل رو بپذیریم بیکنش میشیم، ولی جالبه که خودش به شدت بیکنشه. یه نمونه خیلی جالبش که تعریف میکنه اون جریان افسر است که میگه افسری به من تنه زد و رد شد و بعد من تصمیم گرفتم که ازش انتقام بگیرم. شما جریان انتقام رو که میخونید یه جایی میخواید سر خودتون رو بزنید به دیوار، میخواید کتابو پرت کنید بره، که اینقدر حرف میزنه، اینقدر طولش میده، اینقدر راجبش فکر میکنه که آخرش هیچ کنشی انجام نمیده. و این در تمام کتاب هست، یعنی با اون همشاگردی قدیمش هم وقتی میخواد بره ازشون انتقام بگیره اینقدر طولش میده که دیگه انتقامی باقی نمیمونه، نمیتونه بره انتقام بگیره. و این آدم تو طول کتاب غیر مزخرف گفتن هیچ کاری انجام نمیده. پس در واقع انگار یه چیزی محدودیت کنش براش ایجاد کرده دیگه. آزادی یکی از اصول اساسیش اینه که ما توانایی داشته باشیم که کنش‌های باب میلمون و باب ماهیتمون منطبق بر ماهیتمون رو انجام بدیم. ولی این آدم نه کنش‌های باب میلش رو انجام میده که برای ما این همه سخنرانی کرد که میل خیلی زیاده و بزرگتره و سرچشمه ی حیاته. خب اون میل باید یه سری کنش‌ها انجام بده دیگه، تو هیچ کنشی انجام نمیدی و انگار یه مانعی سر راه تو هست برای انجام کنش. در مورد احساسات هم وضع به همین منواله، یعنی این آدم گاهی وقتا احساساتی داره که نمیتونه بروزش بده، حتی خیلی سریع سرکوبش میکنه. انگار باز یک مانع بیرونی، یک حاکمی، یک اربابی وجود داره که ما نمیبینیمش و این سریع احساسات این آدم رو سرکوب میکنه. حتی وقتی که این احساساتش رو برای یک لحظه به زبون میاره، تو جملات بعدی خیلی نادم و پشیمان میگه که نه اشتباه کردم، این احساسو نباید داشته باشم و نباید بروز بدم. مخصوصا وقتی که با لیزا تو آخر رمان روبرو میشه، میبینید که حتی یه جایی دیگه واقعا برمیگرده اعتراف میکنه. تا اونجایی که یادمه بذارید بیارم، اعتراف میکنه، میگه که به سختی گفتم نمیگذارند، نمیتوانم مهربان باشم. خیلی جمله جالبیه که کی نمیذاره تو مهربان باشی؟ چرا نمیتونی مهربان باشی؟ یه جاییه که تصمیم گرفته میخواد با لیزا مهربان باشه، ولی بعد یه دفعه برمیگرده میگه نمیگذارن، نمیتوانم مهربان باشم. باز انگار یه ارباب نامرئی وجود داره که بهش اجازه نمیده احساسات به ورزه، احساساتش رو جلوی احساساتش رو گرفته. اگرچه ما اون ارباب رو نمیبینیم، ولی اینجا دیگه دقیقاً اعتراف میکنه، میگه نمیگذارن، نمیذارن مهربون باشم. در مورد آرامشش هم وضع به همین منواله. خب آدمی که آزادی مطلق داره به نظر میرسه که باید آرامش داشته باشه دیگه، یعنی اینکه آزاد هر فکری که داره راحت اون فکر رو محقق بکنه، هر کاری که داره انجام بده، هر احساسی که داره بورزه و هر لحظه که میخواد آرامش داشته باشه. اما مرد زیرزمینی نه تنها آرامش نداره، بلکه هر لحظه داره رنج میکشه. اصلا این مفهوم رنج مدام داره تکرار میشه توی رمان که آه من دارم رنج میکشم، آه. و ما نه تنها این رنج رو از زبان خودش میشنویم، بلکه میبینیم که این آدم داره رنج میکشه. موقعیت هایی که تعریف میکنه بسیار موقعیت های رنجاور و آزاردهندهیه و این آدم انگار باز یک اربابی، من اینو همش دارم تکرار میکنم چون آخرش باش کار دارم، باز یک اربابی انگار جلوی این آرامش این آدم رو گرفته و نمیذاره که این آدم آرامش داشته باشه و مدام رنجش میده و مدام مجبورش میکنه که رنج بکشه. باز بیاید از یه زاویه دیگه بررسی بکنیم. این آدم وقتی که نگاه میکنیم میبینیم در کنش که آزاد نیست، حالا اونجوری که توضیح دادم. آیا در تصمیم ها چی آزاده؟ یعنی مثلا میتونه هر تصمیمی رو بگیره، حالا اگرم نمیتونه عملیش بکنه؟ باز جواب منفیه. یعنی استاد آزادی مطلق، کسی که برای ما سخنرانی کرد توی قسمت اول راجع به آزادی مطلق، وقتی نگاه میکنیم میبینیم حتی این در تصمیماتش هم آزاد نیست. یعنی باز همون اربابه انگار پیداش میشه و بهش اجازه نمیده تصمیمی که میخواد رو بگیره. یه نمونش رو بذارید براتون بیارم. صفحه چند بود؟ میارم من. میگه یه جایی میخواد میره خونه همشاگردی قدیمش، همینجور سرزده میره و اینا قرار فردا برن بدرقه یکی از دوستاشون و اینم اونجا میفهمه که میخوای بریم بدرقه فلانی، منم میام. که اینا خیلی تعجب میکنن که بابا تو همین الان سرزده اومدی، کجا میای فردا؟ میگه نه منم میام. بعد که میاد بیرون این فکر رو با خودش میکنه، میگه خیابان را گز میکردم و دندان قروچه کنان با خودم میگفتم یکی نیست بپرسد این چه خریتی بود، چرا خودت را تحمیل کردی، آن هم به خاطر خوک بی صفتی مثل زورکف. قطعا نباید با آنها بروم، برده ی حلقه به گوششان که نیستم، خیلی راحت کنار میگذارمشان و همین فردا این موضوع را با یادداشت پستی به سیمونف اطلاع میدهم. بعد گیومه بسته میشه، میگه اما عصبانیتم دقیقا به این سبب بود که میدانستم یقینا به آنجا خواهم رفت، میدانستم که به عمد و از سر لجبازی دست به این کار خواهم زد و اتفاقا آنچه به رفتن مشتاقم میکرد جلوه بی‌ادبانه و وقیحانه عملم بود. پس در واقع این آدم تو تصمیم گیری هم آزاد نیست. تصمیم گیریش اونی بود که با خودش گفت که آقا نباید بری، بی‌ادبانه است، وقیحانه است، اصلا تو چرا رفتی خودتو تحمیل کردی، چه خریتی بود که کردی؟ بعد میگه ولی میدونستم که میرم، یعنی من حتی نمیتونم تصمیم بگیرم که نرم. حالا اینکه اصلا کلا کنش انجام میدم یا نمیدم به کنار، حتی در تصمیمم هم آزاد نیستم. یا یه جنبه دیگه، محدودیت در سلامت. این آدم شکنجه میشه، عملاً داره شکنجه و مجازات میشه. یعنی به خاطر احساساتی که داره یا به خاطر کارهایی که به شکل اشتباه انجام میده داره مجازات میشه، داره شکنجه میشه و ما این مجازات و شکنجه رو داریم میبینیم. یعنی مثلا صفحه 12، آره، میگه که تصور کنید که رگ گردنم در مشاجره ای آتشین باد کرده است. حال اگر در همان وضع عروسکی نمکین برایم بیاورند یا فنجانی چای قند پهلو تعارفم کنند، چه بسا که خشمم فرو بشیند. خب این رفتاریه که همه انسان ها میکنن دیگه، وقتی که خیلی خشمگینی اگر یه محبتی بهت بکنن احتمالاً کم خشمت کم میشه. اصلا دلم مثل موم نرم میشود، هر چند پس از آن برای خودم دندان قروچه خواهم کرد و ممکن است چند ماهی از روی شرم خواب و خوراک را هم از یاد ببرم. یعنی این آدم به خاطر احساسی که داره، احساس انسانی عادی که داره، داره گرسنگی میکشه، داره مجازات میشه. حالا داره خودشو مجازات میکنه، ولی انگار که خودش نیست، انگار اون ارباب پنهان است که داره اینو مجازات میکنه. بازم نمونه که خیلی زیاده، ولی یه نمونه دیگه شم براتون بخونم. وقتی در نفرت انگیزترین شبهای پترزبورگ به آلونکم باز میگشتم و مجدانه خود را به درک این نکته وامی داشتم که امروز هم باز افتضاحی به بار آوردم و هیچ راهی برای جبران خطایم نیست و آنگاه مخفیانه جایی در اعماق وجودم آنقدر موهایم را میکندم، خود را میزدم و پنجه بر گونه هایم میکشیدم که اندوه هم سرانجام به حزی ننگین و اهریمنی و پس از آن به لذتی جسورانه و عظیم بدل می شد. یعنی در واقع من خودم رو در اعماق وجود خودم شکنجه می کردم و از این شکنجه حظ می بردم. یعنی اینجا هم ما یک شکنجه شونده داریم، هم یک شکنجهگری داریم که داره به خاطر احساساتش یا به خاطر گندی که این یارو اون روز زده یا مثلا کاری که به نظر این آدم، به نظر این ارباب لیاقت مجازات داره، داره مجازاتش میکنه و از این مجازات لذت میبره، مثل همه مجازات کننده های سادیستی که از مجازات کردن لذت میبرن. و در نهایت یه جنبه دیگه‌اش مثلا محدودیت در حریم شخصی. این آدم اومده تو زیر زمین دقیقاً برای اینکه آزاد باشه، آزادی مطلق داشته باشه، حریم شخصی داشته باشه. ولی ما توی رمان متوجه میشیم که یک اربابی وجود داره که کوچکترین فکرهای این آدم رو، کوچکترین رفتارهای این آدم رو، حتی کوچکترین تمایلات این آدم رو تفتیش میکنه. انگار اون اربابه در نقش پلیس احساسات یا پلیس فکر به قول اورول ظاهر میشه و کاملا داره تفتیش میکنه هر چیزی که این آدم داره. باید بیاد رو در موردش صحبت بشه، طلب استغفار بکنه یا توبه بکنه یا خودش رو مجازات بکنه. پس در واقع حریم شخصی هم نداره حتی، و اون اربابه همه جا هستش، در همه این جنبه ها هستش. و این جنبه هایی که من شمردم و یه لحظه خودتون یعنی یه لحظه بهش نگاه بکنید، این آدم نه تنها در آزادی مطلق نیست، نه تنها این روندی که شروع کرده برای رسیدن به آزادی مطلق این رو حتی به یک آزادی نسبی نرسونده، بلکه دقیقاً انگار یکیه که داره ذیل حکومت تمامیت خواه زندگی میکنه. یعنی نه آزادی در روابط داره، نه آزادی حتی نسبی در کنش هاش داره، نه آزادی نسبی در احساسات داره، نه میتونه رنج نکشه، نه میتونه تصمیم درست بگیره یا تصمیمی که بر حسب میلشه یا بر حسب عقدشه بگیره، نه میتونه از شکنجه و مجازات فرار بکنه، و نه حتی حریم شخصی داره که حالا اگر همه این بلاها سرش میاد یه فکرایی با خودش داشته باشه. این سیستم، این یارو اربابه، حتی فکرش هم داره تفتیش میکنه. و این آدم عملاً برده است، عملاً انگار که منقاد یک سیستم بسیار سخت و هولناک تمامیت خواهه. ما چه تعریف دیگه ای از تمامیت خواهی داریم؟ وقتی همه اینا رو محدود میکنه بهش میگیم تمامیت خواه دیگه. روابط و احساسات و کنش و واکنش و تصمیم و نمیدونم سلامت و آرامش و حتی افکار شخصی و وقتی یک سیستم کنترل میکنه ما بهش میگیم تمامیت خواه. و این مرد زیرزمینی دقیقاً داره تو این وضعیت زندگی میکنه. میخواست بره به آزادی مطلق برسه، اما انگار الان داره ذیل یک سیستم توتالیتر زندگی میکنه، ذیل یک تمامیت خواهی داره زندگی میکنه. مشکل کجاست؟ حالا از اینجا به بعد بحث ما شروع میشه و اون چیزی که این کتاب به شکل درخشانی میتونه به ما یاد بده از اینجا شروع میشه. مشکل کجاست؟ یا بهتره بپرسیم اون اربابه که هی مدام برجستش کردیم کیه، چیه؟ ما یک سرنخ داریم که خود این مرد زیرزمینی به ما داده. با چی؟ با دوپاره کردن انسانی. انسان یه طرفش ذهنه، یه طرفش عقله، یا حالا ذهن یا فکره، یه طرفش اون میل برای زندگیه. و وقتی که ما اون میل برای زندگی رو بررسی میکنیم که قرار بود بره به آزادی مطلق برسه، میبینیم که نه تنها نرسیده، بلکه در تمام جنبه های مختلف زندگی محدود شده. محدودیت شدید، محدودیتی شبیه زندان، محدودیتی شبیه اردوگاه، بازداشتگاه. و چه چیزی باعث این قضیه است؟ ادعای من و تفسیر من که میتونم نشونش بدم، ولی این یه مقدار زمان میبره، اگرچه واضحه دیگه، احتمالا الان حد زدید، ذهن این آدمه. آنچه که داره بر این آدم این شکلی به شکل تمامیت خواه و توتالیتر حکم میرانه و اینطوری زندگیش رو از بین برده و در چنبره خودش قرار داره، ذهن عقل گریز این آدمه. و ادعای من اینه که تمام این بدبختی های این آدم، تمام این منقاد تمامیت خواهی، منقاد توتالیتاریسم شدن این آدم، به گریزش از عقل مربوطه. این که گریز از عقل رو تبدیل کرده به یک مذهب، تبدیل کرده به یک دین، و تمام تلاشش اینه که با عقل بجنگه و در مناسبات محدود کننده و بردساز عقل وارد نشه، اتفاقا باعث شده که به یک برده تمام عیار تبدیل بشه. هیچ انسانی ذیل عقل اینقدر محدود نیست که این آدم ذیل بیعقلی، بیعقلی که در خدمت آزادی مطلقه. پس این آدم، اون اربابه، یک ذهنه، یک شکل خاصی از ذهن، یک شکل خاصی از فکره که نیروی حیات این آدم رو به انقیاد در آورده، به تسلط در آورده و روش داره حکومت میکنه. و هدف من از این اپیزود شناخت اون شکل فکره. چه شکل فکریه که میتونه زندگی ما رو محدود بکنه، به عنوان یک تمامیت خواه، یک توتالیتر درونی بر ما فرمان برانه و آخرش بر زندگی، یعنی با زندگی ما کاری بکنه که ما احساس کنیم که کاملا منقادیم، در حالی که میخواستیم کاملا آزاد باشیم، میخواستیم بریم به آزادی مطلق برسیم. و چرا عقل گریزی یا عقل ستیزی به جای اینکه نتیجهش بشه آزادی مطلق، بیرون رفتن از تمام روابط اجتماعی و نسبت‌ها و نمیدونم شبکه‌های عقلانی اجتماعی، آخرش میشه یک همچین انقیاد و یک همچین بردگی، نمیشه آزادی مطلق. این دقیقاً به اون شکل ذهن مربوطه، یعنی شکل ذهن عقل‌گریز، تفکر عقل‌گریز یک سری مشخصات داره که خواه ناخواه به تمامیت خواهی میرسه. اول تو ذهن افراده، ولی بعداً اگر عمومی بشه و قدرت دستش بیفته تبدیل میشه به یک تمامیت خواهی سیاسی. این خیلی نکته مهمیه که تمامیت خواهی اول از یک شکل خاصی از فکر شروع میشه، اول از یک سری ایده های محتوایی شروع نمیشه. یعنی ببینید، هر کس که میاد میگه که حتی اینو، حتی یه همچین چیزی، هر کس که میاد میگه یک نژادی از نژاد دیگه برتره، داره حرف مف میزنه. خب ولی شما در جا نمیتونید بگید این آدم اگر قدرت دستش بیفته تمامیت خواه میشه. شما اول باید ببینید این چطور فکر میکنه، این محتوای فکرشه. مهم فرم فکر کردن اون آدمه. یه فرم فکر کردنی هست که حتی اگر هدفش آزادی مطلق و لطافت آسمان و نمیدونم مثلا اخلاق خوب و فتوت و جوانمردی و همه اینا محتواش باشه، اگر اون شکل فکر وجود داشته باشه، با همه این چیزهای خوب برای بشر هم یارو میره به تمامیت خواهی میرسه. و اگر این شکل فکر وجود نداشته باشه، ممکنه با بدترین محتواها هم اگر به طرف قدرت رو بدین، تمامیت خواهی ایجاد نشه، توتالیتاریسم ایجاد نشه. پس من ادعام به واسطه یادداشت‌های زیرزمینی داستایفسکی اینه که تمامیت خواهی یا توتالیتاریسم اول از یک شکل فکر شروع میشه، از یک مدل خاصی از فکر کردن شروع میشه. اینجوری میتونیم بگیم تمامیت خواه چگونه فکر میکند؟ اون چیزیه که من فکر میکنم با این تفسیر، که تفسیر بعیدیه یکم میدونم، ولی با این تفسیر از دل این کتاب در میاد و فکر میکنم که جالب باشه، فکر میکنم برای شما هم جالب باشه. من سعی کردم که این شکل فکر رو به یک سری مشخصات فرو بکاهم که راحت بتونیم راجبش حرف بزنیم. طبیعتاً در اون شکل خاص از فکر همه این مشخصات با همدیگه دخیلن، کم و بیش همشون در هر کنش فکر کردن اون ذهن اینا با همدیگه کار میکنن، ولی من جداشون کردم برای تحلیل. و من معتقدم که اون ذهنی که احتمال خیلی زیاد اگر قدرت دستش بیفته به تمامیت خواهی منجر میشه، ابتداءن در خودش یک همچین مشخصاتی داره و اینو با تحلیل همین شخصیت مرد زیرزمینی میشه فهمید. پس در واقع ما اینجا میایم لایه سوم. در لایه اول پرسیدیم که مرد زیرزمینی کیه؟ یعنی چه نیتی داره؟ که دیدیم نیتش آزادی مطلق، آزادی از تمام محدودیت هاست و آخرین محدودیت عقل. بعد یک لایه اومدیم پایین‌تر که وضعیتش چطوره؟ چی داریم میبینیم از این یارو؟ خب و وضعیتش رو گفتیم که منقاد و بردست کاملاً و اصلا هیچ مدل آزادی نداره، چه نسبی چه مطلق چه هرچی. حالا و حالا یه لایه میریم پایین‌تر، مرد زیرزمینی چطور فکر میکنه؟ دیگه الان با محتوای فکرش خیلی کاری نداریم. اصلا مهم نیست که این به چی اعتقاد داره، چه ایدئولوژی داره، چپ راست مذهبی نمیدونم نژادپرست، اصلا اینا مهم نیست. چطور فکر میکنه و اون ساختار فکر چطور به انقیاد این آدم منجر شده. خب پس سوال اینه، ذهن تمامیت خواه یا ذهن عقل گریز چگونه فکر می کند؟ یا اینجوری، چگونه عقل گریزی باعث تمامیت خواهی می شود؟ یا چگونه عقل گریزی باعث توتالیتاریسم می شود؟ آنگونه که مرد زیرزمینی گرفتارش شده است؟ یه همچین چیزی. خب این شکل فکر، شکل فکر مرد زیرزمینی که من بهش میگم شکل فکر توتالیتر یا ذهن توتالیتر، یه سری مشخصهای خیلی بزرگ داره. حالا میگم طبق معمول خلاصه است اینایی که دارم میگم و میشه این لیست رو گسترش داد و میشه خیلی عمیق‌تر راجبش صحبت کرد و میشه کتاب فلسفی خوب راجبش نوشت، ولی حالا فعلا من اینا رو به شکل خلاصه و به شکلی که نیاز به آموزش فلسفی نباشه توضیح میدم. یک، تفکر این آدم پاره پاره است، قطعه قطعه است. ببینید عقل یه نکته بسیار مثبتی که داره اینه که انسجام داره. زنجیره استدلال داره، یعنی شما یک استدلال میکنی، بعد از دل این استدلال یک استدلال دیگه بیرون میاد و بعد از دل اون یک استدلال دیگه بیرون میاد و همین جوری این استدلال ها پشت سر هم یک زنجیره استدلال شکل میده و یک انسجام ایجاد میکنه. بله، ممکنه خیلی وقتا ما گفته باشن اوه تفکر منسجم یعنی تمامیت خواهی، ولی دقیقاً ادعای من اینه که برعکس، اتفاقاً تفکر منسجم به تمامیت خواهی منجر نمیشه. تفکری که چفت و بست داره، تفکری که خیلی قسمتاش قطعیت داره، به هم مربوطه، یک زنجیره مشخص استدلال داره که همیشه توش اراده انسانی دخیل نیست. استدلال اول اگر جوابش شده مثلا آ و ب، بعد جوابش شده پ، از پ یک استلزامات خاصی در میاد. شما از پ هر چیزی نمیتونید در بیارید و با اون پ استدلال بعدی خودش یه مقدار محدودتر میشه و بعد استدلال بعدی یه مقدار محدودتر میشه و بعد همین شکلی یه سری محدودیت ها میاد تو کار. پس در واقع انسجام کار کردن با محدودیت هاست. ما یه سری حالا متفکر پست مدرن داریم که در این تفکر پاره پاره و در اون عقل ستیزی با این مرد زیرزمینی شریکن و این یک پیشگویی خیلی جالب داستایفسکیه که همچین آدمایی هم ظهور کردن و خب اونا دقیقاً همینو میگن که آقا هر نظریه که سر و ته داره، انسجام داره، نمیدونم مثلا همه چیزش به همه چیزش ربط داره، میتونه تمامیت خواه باشه، میتونه دیکتاتوری باشه، باید ازش فرار رفت. چرا نظریه پاره پاره نباشه؟ چرا قطعه نباشه؟ خب استدلال من چیه که دقیقا برعکسه؟ یعنی معتقدم که اتفاقا اون چیزی که شما میگید بهش پاره پاره، اون میتونه به یعنی اون خیلی خطرناکتر از یک نظریه منسجمه. مسئله اینه نظریه منسجم تعادل و توازن داره. چرا؟ چون برقراری انسجام تعادل و توازن ایجاد میکنه. شما اگر یک خونه‌ای دارید میسازید، مجبورید که یک جاهایی تعادل و توازن رو برقرار بکنید وگرنه خونه میریزه. شما نمیتونید یه خونه رو قطعه قطعه بسازید، میریزه، به درد نمیخوره. میدونید نمیتونید یه جا رو خیلی تقویت کنید، یه جا رو تقویت نکنید، مثلا تقویت نکرده بذارید، فکر نکرده بذارید، پاره پاره بسازید. خب نظام فکر هم اگر قرار تعادل و توازن داشته باشه، یا به قولی همه چیزش به همه چیزش بیاد، نیاز داره به انسجام و زنجیره استدلال. یعنی کار زنجیره استدلال که از آ به در میاد و از به سه در میاد و اون سه ای که از به در اومده هر چیزی نمیتونه باشه، این خودش انسجام، این خودش تعادل و توازن ایجاد میکنه. به همین دلیله که بهترین نمونه های تفکر عقلانی در بشر که اصطلاحاً بهش میگن فلسفه، نظام فلسفی دارن. نظام یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که سر و تش منسجمه، قطعاتش با همدیگه منسجمن، در یک تعادل و توازنی قرار گرفته، به همدیگه مربوطن قطعاتش. میدونین اصلا اسمش با خودشه، تفکر منسجم تفکریه که نظم داره، تفکریه که تعادل داره، قطعاتش به همدیگه مربوطن، تفکریه که توازن داره. خب و این روی شناخت خیلی تأثیر میذاره. به چه معنا؟ به همین اندازه توی شناخت تعادل و توازن ایجاد میکنه. عموماً تفکر نظامن نمیتونه گیر افراط و تفریط بیفته. چرا؟ چون اون نظام، اون انسجام، اون زنجیره خطی استدلال خود به خود از افراط و تفریط جلوگیری میکنه و با افراط و تفریط به هم میخوره. مثل همون مثالی که زدم، شما نمیتونید یه قسمت از ساختمون رو خیلی تقویت بکنید، بقیهش رو تقویت نکنید. اون قسمتی که تقویت میکنید اینقدر سنگین میشه که باعث میشه بقیهش بریزه. نتیجتاً تفکر عقلانی اصلا از استدلال خطی، از زنجیره استدلال، از انسجام، از اینکه همه چیز در نسبت با هم دیگه باشه و به هم دیگه مربوط باشه استفاده میکنه، برای اینکه خیلی افراط و تفریط نکنه، رادیکال نشه اصطلاحاً. و تفکر نظاممند تفکریه که نمیتونه رادیکال بشه، چون اگر بخشی ازش رادیکال بشه نظم بقیهش رو به هم میزنه و وقتی نظم بقیهش رو به هم بزنه به یک تفکر پاره پاره تبدیل میشه، تفکری که عقلانی نیست. عقل ریجکتش میکنه تفکر پاره پاره رو، چون نمیتونه در کلیتش بشناسش، نمیتونه در روابط و نسبتهاش بشناسش. نتیجتا به این معنا معمولا تفکر رادیکال تفکر غیر عقلانیه. تفکر همراه با افراط زیاد تفکر غیر عقلانیه. چرا؟ چون پاره پاره است، اون انسجام عقل رو نداره و کسی که تفکرش پاره پاره است به راحتی میتونه یه قسمت از تفکرش رو هی پیش ببره، هی افراط کنه توش، هی نظرات تندتری بده توش بدون اینکه نگران باشه این به بقیه قسمت‌های تفکرش آسیب میزنه، چون اینا در نسبت با هم دیگه نیستن. و ما میبینیم که مرد زیرزمینی خدای تفکر پاره پاره است، یعنی اصلا کل تفکرش، میگم سخت خوندنش، برای اینکه اصلا هیچ انسجامی تو تفکرش نداره، از این میپره به اون، از اون به این، موضوعات تو یه پاراگراف سه بار عوض میشه دیگه، فکر کنید توی صفحه چند بار عوض میشه، روایت ها عوض میشه و هیچ انسجام و نظمی در بیان نظرش نداره. و همین یه مشخصه خیلی مهمیه که عقل گریزی چطور میتونه باعث افراط و تفرید در نظر بشه، در نظریه بشه، در نگاه به جهان بشه، وقتی که پاره پاره باشه. و گریز از عقل لاجرم تفکر رو پاره پاره میکنه، چون اون قوه ما که میتونه انسجام و توازن و زنجیری استدلال ایجاد بکنه خود عقله. وقتی ما بذاریمش کنار تفکرمون پاره پاره میشه و تفکر پاره پاره افراط و تفریط ایجاد میکنه، چون ما دیگه نگران نیستیم که این پاره به اون پاره بیاد، پاره است دیگه، اسمش با خودشه، پس بیاییم پاره رو هی توش افراط بکنیم و میکنیم و نهایتاً تفکر رادیکال به وجود میاد. و ما میدونیم که یکی از قسمت‌های مهم تمامیت‌خواه‌ها، نگاه تمامیت‌خواه‌ها به جهان، همین افراط زیادشون و رادیکالیسم هولناکشونه. مورد دوم تفکر جزنگره. مورد اول تفکر پاره پاره بود که غیر عقلانیه و به تمامیت خواهی منجر میشه. مورد دوم تفکر جزنگره. ببینید تفکر عقلانی هم دقت میکنه در جزئیات، یعنی مثلا یک واقعه رو که میخواد بررسی کنه، یک قسمتی از جهان رو که میخواد بررسی کنه، هم توجه میکنه در جزئیات، هم میاد کلیت رو با هم میبینه. یعنی چی؟ یعنی اون علت و معلول ها و روابط و نسبت ها رو با هم دیگه میبینه، یعنی هر واقعی رو در پس زمینه خودش میبینه و اون پس زمینه میتونه علت باشه و ما رو بکشونه به دانش علل. و ما برای این که هر پدیده ای رو بشناسیم باید بیشتر از خود اون پدیده دقت کنیم در علل اون پدیده، علت هایی که باعث به وجود اومدنش یا باعث نگه داشته شدنش شده. شما وقتی به رفتار یه نفر نگاه میکنید رفتار خود یارو یه چیزه، یعنی اینکه داره حالا توهین میکنه یا داره مهربانی میکنه، این یه چیزه. ولی اگر ما بخوایم یکم عمیق تر بشیم باید ببینیم علت پشت این رفتار چیه، چرا داره این کارو میکنه، چرا داره به من توهین میکنه، چرا داره بی احترامی میکنه، علتش چیه. و این تفکر کلنگره، چون روابط علت و معلولی به کل مربوطه، یعنی ما باید یه کلی رو در نظر بگیریم، از جنبه های مختلف ببینیم، بستر و زمینه رو ببینیم تا بتونیم علل رو بشناسیم. و برای قضاوت درست و کنش درست در جهان ما به فهم علل نیاز داریم. ما اگر معلول رو به صورت جزئی بدون فهم علتش، بدون اون علتی که باعث به وجود آمدنش و نگه داشته شدنش شده ببینیم، کاملا اشتباه میشناسیمش، احساس میکنیم چیز دیگه‌ایه، نمیتونیم دقیق درک کنیم که این داره به کدوم سمت میره، چون علتش رو نمیدونیم، اینکه از کجا اومده رو نمیدونیم، نتیجتاً نمیتونیم بدونیم داره به کدوم سمت میره، داره به کدوم مسیر میره. خب این اون تو پرانتز بگم، این اون چیزیه که اسپینوزا بهش میگه دانش فهم علل، و میگه که اصلا کلن شناخت ما از جهان اگر قرار یک شناخت اخلاقی و کامل باشه ما باید دانش فهم علل داشته باشیم. و این بازی که از اون دلایلیه، ببین من تو هر اپیزود دارم میگم، این بازی که از اون دلایلیه که امروز اسپینوزا خوندن از نون شب برای ما واجب تره، چون همه اینا توشه. و جالبه که ما اصلا اینقدر الان داریم به اسپینوزا ارجاع میدیم، اگرچه من همیشه توی کارهای دیگه من به اسپینوزا ارجاع دادم، میدونید دیگه، اون کسایی که دنبال کردن میدونن. پس این دانش فهم علل خیلی مهمه. چرا؟ چون اگر نباشه مدام قضاوت معوج ایجاد میکنه. و اصلا اگر شما احتمالاً به لحاظ تاریخی همه میدونین یکی از مشخصات تمامیت خواه قضاوت معوج دیگه، آدم در مقابله با تمامیت خواه مدام هی دوست داره توضیح بده، مثلا با یک سیستم توتالیتر هی دوست داره براش توضیح بده که آقا اینی که تو فکر میکنی نیست. یعنی مثلا اگر فکر میکنی این طرف دشمنه، برو ببین علت کارش چیه که الان داره این کارو میکنه، یا اگر فلانی داره فلان حرفو میزنه برو ببین علتش چیه. ولی تفکر تمامیت خواه، تفکر غیر عقلانی میگه من با این کلیت ها کاری ندارم، من با این علل کاری ندارم، این حرف تو بده، این رفتار تو بده و من همینو میگیرم و همینو مجازات میکنم. به رفتار مرد زیرزمینی نگاه بکنید در مورد مثلا همین زورکف که راجبش صحبت کرد، یا زورکوف، حالا نمیدونم، زورکوف فکر میکنم که راجبش صحبت کرد، فقط داره رفتارهای اینو میبینه، به شکل جزنگرانهی فقط داره میگه اگر اینجا این شکلی نگاه کرد پس این آدم بدیه، یا اگر مثلا داره راجع به این حرف میزنه چه آدم مزخرفیه که مثلا فلانه. نمیتونه پس زمینه رفتارهای زورکوف رو ببینه، نمیتونه ببینه که علت این مدل رفتارها یا این مدل نگاهها یا این مدل برخوردها چیه. به همین دلیل قضاوتهاش به شدت تند، به شدت افراطی و به شدت معوجه، و این یکی دیگه از خصلت‌های یک ذهن توتالیتره. مورد سوم یا خصیصه سوم، یکی از معروف ترین مشخصات عقل و یکی از معروف ترین مشخصات تفکریه که از عقل فرار میکنه یا عقل ستیزه، تفکر متناقض، تفکری که تناقض رو مشکل نمیدونه. ما میدونیم که اصلا یکی از اصول اساسی عقل اصلا عدم تناقضه، یعنی فکری که شما دارید نباید تناقض داشته باشه، نباید با خودش ضد خودش باشه، و این یه اصل بدیهی اصطلاحاً به قول ارسطو و پذیرفته شده است. ولی تفکر متناقض، تفکر توتالیتر، ذهن توتالیتر با تناقض هیچ مشکلی نداره. و میدونید دیگه، احتمالاً بعد از گذشت قرن 20 آشنا شدید با این که حالا تناقض چه ایرادی داره، من حالا متناقض هم باشم چه مشکلی داره. و ما کسانی رو داریم، حتی نظریه پردازانی رو داریم که اینو تئوریزه میکنن که تفکر متناقض خیلی هم تفکر خوبیه. بله، تناقض در هنر خیلی تفکر خوبه، ولی تناقض در فکر میتونه مشکلات خیلی زیادی ایجاد بکنه که در تمام طول تاریخ فلسفه راجبش صحبت کردن و من نمیخوام صحبت بکنم، به غیر از یه موردش که اینجا توی مرد زیرزمینی میشه ترکش کرد، میشه جستجوش کرد و ردگیریش کرد، پیداش کرد، و اون مشکل اخلاقیه که تناقض ایجاد میکنه. تناقض مشکل منطقی ایجاد میکنه، مشکل هستی شناسانه و وجودی ایجاد میکنه، همه نوع مشکلی ایجاد میکنه تناقض. و اصلا یکی از کارهای عقل اینه که شما یه کاری بکنه، شما در تفکرتون، چه در تفکر روزمره، چه در تفکرتون نسبت به دنیا و تئوریاتون، تناقض نداشته باشید. این کار عقله، و کسی که عقلو میذاره کنار، گیر اولین چیزی که میفته تناقضه. و خب خیلی ها معتقدن که ما مشکلی نداریم باشه. یکی از نمونه های بارزش که معتقده من مشکلی ندارم باش همین مرد زیرزمینیه که مدام میگه که شما میدونم الان فکر میکنین تفکر من متناقضه، خب باشه، من اصلا مشکلی ندارم، چون داره با عقل میستیزه دیگه. پس در واقع داره این اصل عقلو خراب میکنه، و خیلی با افتخار میگه من اصلا مشکلی ندارم، متناقضه. اما مشکل اخلاقی تناقض چیه؟ مشکل اخلاقی تناقض اینه که انصاف رو از بین میبره. دیدید این بعضی از این متفکران پست مدرن میگن که آقا متنی که تناقض نداره با خودش احتمالاً متن دیکتاتوری معابانه‌ایه، و اصلا این اصل که ما نباید با خودمون تناقض داشته باشیم دست و پای ما رو در فکر میبنده و نمیذاره تناقضات ذاتی ما در بیاد، و از این حرفا زیاد میزنن دیگه. اگر خونده باشید خیلی در این مورد صحبت کردن، و همیشه خطر رو گذاشتن رو متنی که اتفاقاً با خودش تناقض نداره، و حتی بعضیاشون سعی کردن که متنی هم که تناقض نداره برن تناقضاشون شون بدن و بگن آقا اصلا تناقض چیزیه که نباید بابتش خجالت کشید، ولی هیچ کدومشون راجع به این حرف نمیزنن که پس اون انصافی که از بین میره چه اتفاقی، چه وضعیتی برای بشر رقم میزنه. چرا شما وقتی که یک تفکر غیر متناقض داشته باشید، وقتی که تفکرتون با خودش تناقض نداره، یه اتفاقی توش میفته. اون اتفاق چیه؟ اون اتفاق اینه که یک جایی از اون تفکر حق با شماست، مثلا این قسمت قضاوت به نفع شماست، تصمیم به نفع شماست، شما کار درستی انجام دادید. یک جایی از اون تفکر برای اینکه اصلا در همین تناقض نیفتید، مجبورید که حق رو به دیگری بدید. یعنی اصلا اگر قرار ما دیگری رو به نسبیت بشناسیم، اگر قرار غیر از خودمون حقی برای دیگری قائل باشیم، لزومش عدم تناقضه. فکریه که تناقض نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه این بالانس هستی، این توازن هستی، یک جای حق رو به من میده، و خب من اصل عدم تناقض تو ذهنمه، نباید چیز کنم، نباید همواره نباید دارم در تناقض بیفتم. نتیجتاً خواه ناخواه همیشه حق با من نیست، این یه چیز مسلمیه. این مثال خود مرد زیرزمینی رو نگاه، این پره ها، یعنی برید بخونید از همین اولش این قسمت رو متوجه میشید. ولی یه قسمت رو نگاه بکنید، این آدم هم در دوست داشتن لیزا حق به خودش میده، که خیلی خوب باشه، پس تو یک نظری نسبت به لیزا و روابط و عشق داری که توش حق رو به خودت میدی که این آدم رو دوست داشته باشی، ولو اینکه اون شخص مثلا حالا تو رو دوست داره یا نداره اصلا. هم در مورد آزار و اذیت لیزا حق به خودش میده. خب عزیز، تو دچار تناقض شدی، نمیشه یه نفر رو هم دوست داشته باشی هم آزار بدی، و در حالا اصلا تو یه نفر دوست داری آزارم میدی، در دو موردم حقو به خودت میدی. این مشخصه تفکریه که تناقض براش یعنی اهمیتی نداره، یعنی دوست داره متناقض باشه، یعنی همیشه حق با من است، قشنگ این اتفاق میفته، همیشه حق با من است. بعد میگی که خب نمیشه هر بار که حق با تو باشه، اگر همه اینا رو بزنیم کنار هم، اگر تو مورد اول حق با توه، مثلا من حق دارم به دیگرانی که مثلا جلو راه هم سبز میشن و یه بد به من نگاه میکنن فحش بدم. خیلی خوب، آفرین. خب اگر اون طرف مقابل تو جلو راش سبز بشی و بد نگاش بکنی، حق داره بهت فوش بده دیگه. نه، اونجا من حق دارم که برم از فوش این آدم شکایت کنم یا بزنم زیر گوشش. بعد بهش میگی خب تو تناقض افتادی داداش، یعنی شما اینجا تناقض داره فکرت. میگه چه عیبی داره تناقض داشته باشه؟ نتیجتا هر دوبار حق با این یارو میشه دیگه. من مثال، امیدوارم مثال گویایی بوده باشه، این که من حق دارم به اون کسی که جلو رام سبز میشه فوش بدم، اما اون حق نداره به منی که جلو راش سبز میشه فوش بدم. و این خصلت اینقدر آشناست که اینقدر بدیهیه که من باید اصلا سعی کنم از بداهت درش بیارم، که اصلا ذهن توتالیتر با همین گاهی وقتا تعریف میشه که حق همیشه با ذهن توتالیتره. و وقتی ازش میپرسی که خب وقتی این حق رو در این عرصه برای خودت قائل میشی، باید برای من هم قائل بشی، چون منم بعضی وقتا تو اون عرصه قرار میگیرم، میگه نه، من حق دارم، تو حق نداری. این گزاره معروف آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسندی، گزاره کاملا مبتنی بر عقله. و ما یک کسی رو در طول تاریخ داریم، آقای امانوئل کانت، که دقیقا اصلا اخلاقش رو بر همین گزاره بنا کرده، که و داره بهش میگه اخلاق عقلانی، یعنی اخلاق احساسی نیست، عقلانیه، چون این گزاره خیلی عقلانیه. وقتی شما عقل رو میذارید کنار، این آنچه که برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند رو یعنی میذاری کنار دیگه، بهش توجهی نداری، پس چی میشه؟ میشه همه چیز را من برای خودم میپسندم نه برای شما. و این دقیقاً به خاطر نبود اصل عدم تناقضه، نبود عقله. کسی که به اصل عدم تناقض پایبند باشه نمیتونه همواره حق رو به خودش بده و همواره حق رو از دیگری سلب بکنه، چون خواه ناخواه تو تناقض میفته، ردخور نداره، چون حتما دیگری گاهی میتواند جای تو باشه. نتیجتا اصل عدم تناقض یکی از فواید اخلاقیش تفکر دیگری مداره، تفکریه که همونقدر که حق رو به اون متفکر میده، به اون نظریه پرداز میده، به اون در واقع ناظر هستی میده، مجبوره که حق رو به دیگری هم بده. و ما اگر تناقض رو حذف بکنیم، یعنی عدم تناقض رو حذف بکنیم از فکرمون و یک فکر متناقض داشته باشیم، خواه ناخواه این انصاف از فکر ما برداشته میشه. پس اونجایی که به نفع ماست، ما حق رو به خودمون میدیم، حتی اگر در تناقض باشه. و این مشخصه ای از مرد زیرزمینی که نه تنها در تمام طول رمان ما میتونیم ببینیمش، و این تناقض براش یک بی‌انصافی بسیار شدید ایجاد میکنه و هیچ مشکلی هم باهاش نداره و اصلا مدام میگه که من با تناقض مشکلی ندارم، بلکه حتی ویژگیه که داستایفسکی که آخرش اول و آخر رمان مثلا نویسنده یک یادداشتی نوشته که خودش رو جدا بکنه از مرد زیرزمینی، یادداشت آخرش رو نگاه بکنید، میگه گفتنی است که یادداشت‌های نویسنده تناقض‌گوی ما اینجا به سر نمی‌آید. یعنی خود نویسنده هم که داستایفسکیه میخواد توجه ما رو به این تناقض‌گویی جلب بکنه. چرا؟ چون اتفاقا تناقض تو فکر بسیار چیز خطرناکیه، به خاطر همین چیزی که گفتم. وقتی انصاف رو از بین ببره، حق رو همیشه به یک طرف میده. و اصلا ما اگر هیچ مشخصه دیگه ای از تمامیت خواهی رو نخواهیم بگیم، این مشخصه مهمیه که ذهن توتالیتر همواره حق باهاشه، همواره حق با گروهشه، حتی اگر تناقض باشه. و اصلا برای تناقض تره هم خورد نمی کنه، چون برای عقل تره خورد نمی کنه. و اون قوه ما که میتونه تناقض رو پیدا بکنه و سعی بکنه برطرف بکنه و اصل عدم تناقض رو حاکم بکنه، عقله. و تفکر عقل گریز قطعا به این سیستم توتالیتر هموار حق با من و گروه من است منجر خواهد شد. مورد چهارم یا خصلت چهارم تفکر بازتابی و واکنشیه. حالا نمیدونم این بازتابی دقیقاً به معنای تأملی نیست و اون واکنشی هم شکل دیگری از تفکر میتونه باشه که حالا نیشه توضیح داده، ولی بی ربط هم به این چیزی که میخوام بگم نیست. ببینید اون قوه ما، اون قوه بشر که میتونه نقشه جدید بکشه، راه جدید ترسیم بکنه و بر حسب مشکلی که پیش اومده سعی کنه یک سیستمی بده، یک نظمی بده که اون مشکل حل بشه، عقله. ما وقتی که عقل رو کنار بذاریم، شروع کنیم دشمنی با عقل و دشمنی با تمام اون محدودیت هایی که عقل سعی میکنه با یک نقشه جدید، این مهمه، یک نقشه اصیل بعضی وقتا از دل این محدودیت ها رد بشه و مشکل رو حل بکنه، چیزی برامون نمیمونه غیر از همون ساختاری که داریم باهاش مبارزه میکنیم. یعنی تفکر تمامیت خواه، ذهن توتالیتر که یک ذهن عقل گریزه، خواه ناخواه شبیه دشمنش میشه، شبیه اون چیزی میشه که داره باهاش مبارزه میکنه، شبیه اون مشکلی میشه که داره باهاش حل میکنه. چرا؟ ببخشید، شبیه اون مشکلی میشه که میخواد حلش بکنه. چرا؟ چون عقلو کنار گذاشته. خب پس نقشه و راه جدیدی هم نداره، نتیجتاً هرچی اون میگه آره، این میگه نه. یه نمونه خیلی جالب توی همین رمان نگاه بکنید، اصلی که مرد زیرزمینی داره ازش فرار میکنه چیه؟ دو تا چهار تا میگه این یه قانون خیلی سفت و سخت بد عقله که ما همه جا باید چیزش کنیم و همه قوانین عقل اینجوریه، سفت و سخت، هیچ وقت نمیشه ازش خارج شد. خیلی خوب، آفرین. آنچه که تو در مقابلش قرار دادی چیه؟ اون این قانونه، همواره غیر عقلانی رفتار کن. و ما میبینیم که این با رنج بسیار زیاد، با شکنجه و مجازات بسیار زیاد، تمام رمان سعی میکنه که غیر عقلانی رفتار کنه. خب این که شد همون، تو از یک قانون فرار کردی، از یک محدودیت فرار کردی، ولی خودتو تو یک محدودیتی عین همون گرفتار کردی. یعنی برای مرد زیرزمینی غیر عقلانی رفتار کردن اونقدر بدیهیه که شبیه دو تا چهار تای عقلانیه. اگر عقل محدودیت قائل میشه، خروج از محدودیت گذاشتن محدودیت های جدید نیست که. ولی تو چون عقل نداری، دقیقاً چون از عقل استفاده نمی کنی، راه دیگه‌ای برات نمیمونه که بر محدودیت هایی که حالا گیرم عقل میذاره یه جاهایی بتونی غلبه کنی، بر دو تا چهار تا یه جایی بتونی غلبه کنی. نه، تو دقیقاً برعکس همون میشی. به این معنا میگم بازتابیه، یعنی میشه بازتاب همون مشکلی که داره سعی میکنه حلش بکنه، میشه بازتاب اون چیزی که داره باش مبارزه میکنه و یه جورای واکنشیه، چیز دیگه ای نداره. وقتی عقل نباشه، نقشه و راه و آفرینش جدیدی براش باقی نمونده. نتیجتاً مرد زیرزمینی دقیقاً گیر همون قانونی، به همون سفتی و به همون محدودیت افتاده که دو تا چهار تاست و این داره بهش فوش میده. اونم اینه، در هر موقعیتی غیر عقلانی رفتار کن. و یه نکته خیلی جالب اینجاست، میگم اینا چیزایی که دیگه باید تو کارگاه خیلی راجبش حرف زد. یه نکته خیلی جالب اینجاست، این آدم ضد عقل دیگه، عقل اون مشکلیه که این میخواد ازش بگذره و برطرفش کنه و بره به آزادی مطلق برسه. خب بعد ولی چون عقلو کنار گذاشته و چیز دیگری نداره که باش خلاقیت به خرج بده، چون قوه خلاقی انسان هم نهایتاً به عقل مربوطه، قوه محاسبه‌گر هم به عقل مربوطه، وقتی اینو کنار گذاشته چیزی براش نمونده. و شما فرم حرف زدن این آدمو نگاه بکنید، استدلال عقلانیه. خب خسته نباشی، تو اگر میخواستی با عقل مبارزه بکنی، چرا این همه استدلال عقلانی میاری؟ و چون عقل نداری، استدلالات چرنده دیگه. به همین معنا الان میتونم بگم، به همین معنا گفتم مزخرف. مزخرف یعنی چی؟ یعنی چیز بی ارزشی که طلا پوشیده شده. این معنای لغوی کلمه مزخرفه، چیزی که بی ارزشه ولی مثلا آب طلا بهش زدن، رنگ طلا داره، خیلی زرق و برق داره. دقیقاً نوع حرف زدن مرد زیرزمینی مزخرفه، یعنی غیر عقلانیه، ناپیوسته است، پاره پاره است، متناقضه، ولی اومده جامعه عقل بهش پوشونده. یعنی سعی میکنه که مثل تفکر عقلانی استدلال بکنه. چرا این اتفاق میفته؟ چرا فرم گفتارش هم حتی یک فرم شبه عقلانیه؟ این کلمه خوبیه، شبه عقلانی، چون که چیزی براش نمونده، شبیه دشمنش شده، شبیه همون چیزی شده که میخواد باهاش مبارزه بکنه. و این آیا معناش آزادیه؟ نه، این معناش انقیاده. تو شدی تصویر بازتابی دشمنت. تو شدی تصویر بازتابی مشکلت، شدی تصویر در آینه مشکلت و تصویر در آینه بسیار شبیه به اون چیزه. و باز ما اینو میشناسیم، این خصلت بیعقلانه تفکر توتالیتر و ذهن توتالیتر رو میشناسیم و عموم ذهنهای توتالیتر چه وقتی که در حیطه نظرن، چه وقتی که قدرت پیدا میکنن و در حیطه عمل میان، بی نهایت شبیه دشمنشون میشن. و ما اگر برگردیم به سیستم های تاریخی توتالیتر، میبینیم که اینا برای ضدیت با یک چیزی به وجود اومدن، ضدیت با نژاد مثلا چه میدونم یهودی که داره اروپا رو خراب میکنه. بعد مشخصاتی که برای یهودی ها میگن و اگر برید بخونید میبینید که او پسر نازی ها چقدر شبیه، چقدر منطبقن بر این مشخصات برعکسش. یعنی خودشون بی نهایت شبیه اون چیزی بودن که میخواستن از بین ببرن، برعکسش مثلا. و خب خیلی شبیه بودن، انگار باستاب بودن. یا مثلا یه نمونه خیلی جالبش خود استالین دیگه. اکثر کسانی که به عنوان دشمن استالین معرفی شدن بی نهایت شبیه استالین بودن، یا استالین بی نهایت شبیه اونا شد. حالا اینو خیلی میشه ادامه داد و حرف زد، ولی یکی از مشخصات معروف ذهن توتالیتر اینه که خیلی شبیه دشمنش میشه. چرا شبیه دشمنش میشه؟ به همین دلیل، چون تفکرش، عقل ازش کنار رفته، عقل رو کنار گذاشته، ابزارهای عقل رو نداره، نمیتونه خلاقانه و اصیل باشه. نتیجتاً تنها چیزی که براش میمونه بازتاب همون مشکل و همون دشمنیه که داره باهاش مبارزه میکنه. خصیصه یا خصلت پنجم، تفکر بیگذشت یا حافظه‌ایه. و این شاید اسمش یه مقدار عجیب و غریب باشه، این چیزی که دارم میگم، ولی محتواش محتوای خیلی عجیب و غریبی نیست. ببینید، ما یعنی عقل و تفکر عقلانی خصلتی داره که عملگراست، یعنی یک جایی عقل میگذره، گذشت میکنه، گذشته رو ندیده میگیره. چرا؟ چون وظیفه عقل مدیریت حال و رفتن به سمت آینده است. نتیجتاً یک چیزهایی رو در گذشته باید نبینه، یک چیزهایی رو باید بیخیال بشه، یک چیزهایی رو باید لاپوشونی کنه و از یک چیزهایی باید بگذره. اصولاً یه مقدار قابل توجهی از کارکرد عقل با فراموشی در ارتباطه، یعنی هر چقدر که نه، ولی تا یک حدی از فراموشی میتونه به عقل یک زمین بازی بده برای ساختن راه‌های اصیل و نقشه‌های جدید و تصمیم‌های درخشانتر برای گسترده‌تر کردن زندگی. اون فراموشی لازمه. خب، و وقتی که ما این عقل رو کنار بذاریم، باهاش اون فراموشی رو هم کنار میذاریم و میمونیم در حوزه گذشته و در حوزه حافظه و هیچ گذشتی دیگه در این مورد وجود نداره. برای ذهن توتالیتر هیچ وقت گذشته نمیگذره، هیچ وقت حافظه پاک نمیشه. تک تک رفتارها و تک تک بحثها و تک تک حرفهایی که قبلا زده شده باید جواب بگیره یا باید تکلیفش روشن بشه. در حالی که تفکر عقلانی میگه بابا این قسمت ها رو ول کن. خیلی وقتا اصلا تو زبان روزمره میگن طرف آدم عاقلیه، یعنی طرف آدم باگذشتیه، طرف آدم عملگراییه. میگن این عاقله، این کارو میکنه مثلا. یا مثلا خیلی وقتا دیدید دیگه میگن سیاست عاقلانه اینه که به فکر مثلا میگم منافع ملی باشه، نه به فکر دشمنی های گذشته. یا مثلا وقتی که دو گروه با هم دیگه جنگ میکنن یا دو کشور با هم دیگه جنگ میکنن، بعد مثلا میگم چرا همیشه به ما یاد دادن که سیاستمداران ویتنام بعد از جنگ آمریکا سیاستمداران عاقلی بودن؟ چرا؟ چون از اون جنگ با آمریکا گذشتن و سعی کردن باهاش رابطه برقرار بکنن و سعی کردن ازش استفاده بکنن. میدونین این خصلت عقل، این عملگرایی که یه جاهایی گذشته رو فراموش میکنه اینا. و اگر این کنار بره، انسان زیر بار گذشته خورد میشه، انسان زیر بار انتقام خورد میشه و مدام تو گذشته باقی میمونه. و دیگه براتون نگم دیگه که مرد زیرزمینی حافظش هولناکه. یعنی وقتی که مثلا اون مورد همکلاسیاش، وقتی بعد از سالها، بعد از یادم نیست ولی فکر میکنم بعد از 15 سال یا همین حدود، نمیدونم، با همکلاسیاش روبرو میشه، حتی نوع نگاه طرف یادشه، حتی نوع اخمی که طرف کرده یادشه. و این مشخصه فکریه که نمیتونه به سمت آینده حرکت کنه، این مشخصه فکریه که نمیتونه پیشرفت کنه، نمیتونه گسترده تر بشه. چرا؟ چون مدام تو گذشته گیری کرده و همیشه در گذشته چیزی هست که باید تکلیفش مشخص بشه بعد ما بریم سراغ آینده. و این آینده در ذهن توتالیتر هیچ وقت نمیرسه، چون همیشه انتقام هایی برای گذشته وجود داره، همیشه مد های بازی در گذشته وجود داره که اول باید تکلیف اونا روشن بشه. به همین دلیل که سیستم های توتالیتر هیچ وقت به سمت آینده حرکت نمی کنن. به همین دلیل که سیستم های توتالیتر همیشه یک حاله ارتجاعی، یک حاله بازگشتی حولشونه، نه فقط به خاطر اینکه برمیگردن به ایدئولوژی های گذشته، نه ممکنه ایدئولوژیشون خیلی هم مترقی باشه، به خاطر اینه که حافظه شون رو از دست نمیدن، به خاطر اینکه همه چیز در گذشته براشون شکل پرونده باز داره و باید برن بهش رسیدگی بکنن. اگر تو 50 سال پیش، 60 سال پیش، 100 سال پیش به من گفتی رو چشمت ابروه، من باید تا وقتی که انتقام اینو نگیرم با تو دشمن باشم. اصلا این که یک روزی من بشینم با تو حرف بزنم و ببینم که تو چه نفعی به حال من داری، اصلا این محاله. و خب ما میدونیم که سیستم های توتالیتر که این شکلی هن و همین ذهن های توتالیتر هم این شکلی هن. احتمالا دوروبر خودتون آدمایی رو دیدین که این مشخصه یه ذهن توتالیتر رو دارن که از حافظه بیرون نمیان. همیشه مثلا چه میدونم، اگر شما 10 سال پیش رفع برگشتی بیارو گفتی که آقا یه دقیقه ساکت ببینم مثلا اخبار چی میگه، هنوز یادشه و هنوز اینو بهت میگه و هنوز بروت میاره و هنوز میخواد تکلیف این رو مشخص بکنه و ما مدام بهش میگیم بابا ول کن، برو به سمت آینده، الان چیکار کنم برات. خب و این دقیقاً غیاب عقل در این مورد، چون کسی که عقل داره معمولاً یک حدی از فراموشی رو داره، چون به سمت حال و آینده داره حرکت میکنه. مورد ششم یا خصلت ششم که باز خصلت خیلی مشهوریه و خیلی در راجبش صحبت کردن، تفکر منفیه. باز به همون دلایلی که گفتم، عقل که راهکارهای متنوع داره برای مواجهه با مشکل، و اگر ما عقل رو از دست بدیم یه چیز برامون باقی میمونه، نفی مشکل، و به خاطر نفی مشکل نفی هر چی که به اون مربوطه، و وقتی که خود مشکل عقل باشه یعنی نفی همه چیز، نفی همه امکاناتی که عقل میتونه در اختیار ما بذاره، چون عقل فقط با محدودیت ها کار نمیکنه، عقل محدودیت ها رو محاسبه میکنه برای اینکه امکانات متفاوتی و متنوعی به وجود بیاره برای گذر از بعضی از این محدودیت ها و برای کنار اومدن با مابقی اون محدودیت ها. و نفی عقل یعنی نفی همه ابزارهایی که ما در مواجهه با جهان داریم، و این یعنی ضعیف کردن ذهن اصلا. یعنی کسی که پی آزادی مطلقه، همین استاد، در نهایت میرسه به این که ذهنش فقط یه کارکرد داره، نفی، همه چیزو داره نفی میکنه، راهکارهای متنوع رو داره نفی میکنه، مسخره میکنه آدمهایی که تصمیم هایی رو میگیرن برای اینکه زندگیشون بهتر بشه، همه رو داره مسخره میکنه. و این مسخرگی با یک تبختری هم همراهه، چون من از عقل گذشتم یا من از این محدودیت ها گذشتم، نمیبینه که معمولا اینایی که کلا توی راهکارهای زندگی تبختر دارن، دیگران رو مسخره میکنن، راههای متفاوت رو مسخره میکنن، تلاش مردم رو برای زندگی کردن مسخره میکنن، دقیقاً از همه برده ترن، چون این خصلت رو دارن. نفی برده سازه. به چه معنا؟ به این معنا که تو در نفی امکانات رو هم نفی میکنی. نفی عقلانیه که فقط ضررها یا خطرها رو نفی میکنه. وقتی که تو ضد عقل باشی، خود عقل رو هم نفی بکنی، در کنارش تمام امکانات انسانی رو هم نفی میکنی. میدونی این آدم ها شبیه کیان؟ شبیه شیری که پنجه هاش رو نفی کنه. و شیر غیر از پنجه چی داره؟ دقیقاً آدمی که عقل رو نفی میکنه یا مسخره میکنه این تلاش‌های عقلانی بشر رو، که این مرد زیرزمینی دقیقاً یه همچین موردیه و مدام داره تلاش‌های عقلانی دیگران رو مسخره میکنه، شبیه شیریه که داره پنجه‌شو مسخره میکنه. و شیری که پنجه‌شو مسخره میکنه دیوانه است، چون چیزی غیر از اون نداره، نفی میکنه و ازش میخواد استفاده نکنه. میدونید این نفی خطرش اینه که ذهن رو نحیف میکنه برای رسیدن به آزادی، و اصلا تمام امکاناتی که حالا برای آزادی وجود داره و همه اینا در عقل رو داره از بین میبره. چطور میخوای بری به آزادی مطلق برسی؟ به همین دلیله که ما متونی رو میخونیم، حتی متونی که میگم توی عرفان اسلامی هست، توی عرفان مسیحی هست، توی تفکر پست مدرن هست، اینا بیس هاشون و پس زمینه هاشون با هم دیگه متفاوته ها، ولی اون قسمت های عقل ستیزشون خیلی جالبه. اتفاقا ما میخونیم و ادعاشون اینه که ما میخوایم بریم به آزادی برسیم. حالا این آزادی میتونه فناء فی الله باشه، میتونه نمیدونم مثلا حل شدن در تسلیث باشه، نمیدونم میتونه مثلا آزادی نوشتار و فلان و آزادی فکر مثلا چند جانبه و چند قسمت و چند لایه و اینا باشه توی تفکر پست مدرن. ولی وقتی نگاه میکنی میبینی که از این آزادی که تو مواله وعده دادی تو متن خودت اصلا خبری نیست. متن تو فقط یه کارکرد داره، نفی این، نفی اون، نفی این سیستم سیاسی، نفی اون سیستم عقلانی، نفی همه چیز. و همین دشمنی با عقل تمام ذهن تو رو به یک کار کرد، فرو کاسته. و کیه که ندونه ذهن توتالیتر مدام با نفی کار میکنه؟ کیه که ندونه ذهن توتالیتر از عقل بدش میاد، نتیجتاً از اجتماع بدش میاد، از روابط بدش میاد، از مردم بدش میاد، از اخلاق بدش میاد، از نمیدونم هر آن چیزی، از تغییر بدش میاد، از پیشرفت بدش میاد، از گسترده شدن زندگی بدش میاد؟ چرا؟ چون همه اینا ریشه در عقل داره و ذهنی که یک کارکرد بیشتر براش باقی نمونده و اون کارکرد نفیه، یک ذهن باریکه، یک ذهن نحیفه که داره میره به آزادی برسه. و خود این یه تناقض خیلی مهمیه که چطور میشه با باریک کردن ذهن، با نحیف کردن ذهن شما بخوای به آزادی برسی، یعنی زندگیت رو گسترده تر بکنی. چطور یک ذهن نحیف و ضعیفی که تمام قدرتهاش نفی شده میتونه یک زندگی رو گسترده تر بکنه؟ و این سوالیه که هیچ توتالیتری جواب نمیده، چون که فقط ذهنش با نفی کار میکنه. همین سوال رو هم شاید توطئه ای از طرف دشمن بدونه یک ذهن توتالیتر. خصلت یا خصیصه هفتم تفکر وسواسیه. ببینید، حالا توضیحش سخته و من نمیخوام واردش بشم، نه توضیح تفکر وسواسی یا توضیح این چیزی که میخوام بگم. عقل انگار یک ترموستاتی داره، تفکر عقلانی انگار یک ترموستاتی داره که یک جایی جلوی نظریه پردازی بیشتر رو میگیره و به سمت عمل میره. عقل اونیه که تکلیف یک چیزی رو مشخص میکنه و حتی خیلی وقتا با یک ساده انگاری میگه که تا اینجا تفکر بسه، حالا وقت عمل کردنه. و اگر این ترموستات وجود نداشته باشه، اگر این دماسنج وجود نداشته باشه، اگر این قطع کننده تفکر وجود نداشته باشه، یعنی در واقع اگر عقل رو کنار بذاریم، چی میمونه؟ تفکر بازگشتی بی نهایت راجع به یه مسئله. ببینید، یه نمونه شو تو خود رمان مثال بزنم. مثلا این یه جایی درگیری پیدا میکنه با یک افسری که اون افسر اصلا اینو نمیشناسه، اصلا هم نخواهد شناخت، اصلا هم اینو نمیبینه. توی خیابون رد میشه و یه افسری بهش تنه میزنه، هیکلش بزرگتره، بهش تنه میزنه. این چندین روز درگیره و برید ببینید چه طنز جالبی داره. و این قسمت اینکه این چندین روز تو ذهنش با این افسر درگیره بی نهایت شبیه نوشته های نیکولای گوگوله. و اگر کسی به من بگه تأثیر داستایفسکی، تأثیری که داستایفسکی از گوگول گرفته، من یکیش این قسمت رو میگم که این قسمت بی نهایت شبیه نوشته های نیکولای گوگوله که من بارها گفتم مورد علاقه، یعنی نویسنده مورد علاقه من بین روس ها اول نیکولای گوگوله و این یادداشت های زیرزمینی رو دوست دارم چون خیلی به سبک گوگول نوشته شده. این قسمتش خیلی شبیه گوله و خیلی جالبه. این یارو تنه میزنه، رد میشه، میره، اصلا یه غریبه ایه. این چند روز با خودش درگیره و برید ببینید چی کار میکنه و چقدر خنده داره. برای مواجهه با یارو میره کت شلوار بخره. دیگه خودتون حساب بکنید که چقدر میتونه خنده دار باشه. اما مسئله چیه؟ اگر عقل وجود داشت، دو راه بود. یا اینکه آقا این اصلا تو رو نمیشناسه، حالا تنش به تنه تو خورده، ول کن برو، تموم شد. این اون ترموستات است که میگم که نظریه پردازی بس، کنش بعدی رو انجام بده. یا نه، برمیگرده میگه که این منو میشناخت یا به عمد زد، خیلی خب همینجا نظریه رو ببر، برو بزن تو گوشش. دیگه عقل اجازه نمیده که شما بیشتر راجع به این قضیه فکر بکنین. اما اگر عقل رو بذاریم کنار، اگر این ترموستات قوی برش نظریه و رفتن به سمت کنش رو بذاریم کنار، به نشخوار فکری میرسیم، به اوورتینکینگ میرسیم، اون چیزی که بهش میگن اوورتینکینگ، فکر زیادی، فکر مدام، فکر بازتابی و تکراری راجع به یک مسئله. و جالبه که اینهایی که اتفاقا خصلت نشخوار فکری دارن، مدام اون آدمایی که تحت تاثیر عقلن رو تحقیر میکنن که تو خیلی ساده نگری، خیلی زود به این مسئله فکر کردی، تکلیفت هم مشخص کردی. به این سادگی ها نیست. بارها و بارها مرد زیرزمینی وقتی داره حرف میزنه به خواننده میگه به این سادگی ها نیست. و این دقیقا نشون میده که تو گیر یک تفکر نشخاری افتادی، یک تفکر بازتابی افتادی. و خطر این چیه؟ خطر این انجام، یعنی انجام ندادن هیچ، یعنی انجام دادن هیچ کاریه، یا کنش نکردن، بی کنشیه، بی عملیه. و خب ما میدونیم، یعنی قبلا هم گفتم، این یارو کلن هیچ کنشی انجام نمیده تو زندگیش. یعنی اگر برید بخونید متوجه میشید این فقط داره حرف میزنه، هیچ کنشی انجام نمیده. و خب این از یک جهت ممکنه که جالب باشه، بگن خب باشه اوکی، اگر یه ذهن توتالیتر بی کنش باشه خب به نفع ماست دیگه، کنشی انجام نمیده. نه نه، اگر قدرت دستش بیفته همین بیکنشی میتونه بسیار خطرناک بشه، میتونه به ناکارآمدی های هولناک منجر بشه، چون همیشه میخواد یه کنش خیلی بزرگ انجام بده. سیستم های توتالیتر خیلی وقتا با کنش هایی که انجام میدادن باعث بدبختی و فاجعه نشدن، خیلی وقتا با کنشی که انجام نمیدادن و به تعویق مینداختن و این نظریه‌ای که نمیتونه بریده بشه و فکر 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 بازگشتی فکر فکر تا بریم به سمت اون کنش بزرگ که باید براش کت و شلوار خرید، همین فاجعه آفریده. و موجودی که به لحاظ ذهنی بی کنشه، یعنی تفکر بازتابی و وسواسی هولناکی داره روی چیزهایی که داره فکر میکنه راجع بهشون، وقتی که وقت کنشش میشه حتما کنش بدی انجام میده. اون کنش یا عقیمه یا دیگه خیلی دیره به درد نمیخوره، یا اینکه برای جبران این که نشون بده عقیم نیست یا چیزی کنشهایی میکنه که عملا فاجعه میآفرینه. و ما خیلی با این قضیه آشناییم و این باز یکی از خصلت‌های ذهن توتالیتره که میشه خیلی بهش فکر کرد، که نشخوار فکری اگر عمومی بشه، اگر قدرت دستش بیفته، چقدر میتونه چیز خطرناکی باشه. یا وسواس، فکر وسواسی، نه وسواس فکری، اون یه اختلال روانشناسانه است، بحثی راجع به اون ندارم. فکر وسواسی، فکری که ساختارش وسواسیه، هی تفکر بازگشتی راجع به یه چیز بدون اون ترموستاتی که میتونه قطع کنه و عمل به موقع انجام بده، همواره عمل تمامیت خواها دیر و فاجعه آمیزه. و خصلت هشتم و خصلت آخر، خبر خوش اینه که حالا این خصلت آخره، چون فکر میکنم همین الانش هم خیلی وقتتون رو گرفتم، تفکر خودمحور. خیلی تفکر مشهوریه و باز دقیقا به عقل ربط داره. گفتم عقل نماینده تمام محدودیت هاست. اصلا عقل در انسان رشد میکنه برای اینکه ما محدودیت ها رو بشناسیم و بدونیم که با اینا چطور کنار بیایم. و اگر ما عقل رو کنار بذاریم، غیر از تمام این ضررهایی که گفتم و غیر از تمام این خطرهایی که برامون داره، ما در واقع داریم شناخت محدودیت ها رو کنار میذاریم. و این مثلا یکی از مشخصه های ذهن رمانتیکه که خود این یارو مرد زیرزمینی هم راجبش حرف میزنه. شما رومانتیکا رو نگاه بکنید، عموماً رومانتیکا ضد عقلن. این اصلا یکی از خصلت‌های سیستم‌های رومانتیک عقل ستیزیه. به چه معنا؟ یعنی ما محدودیت نمیپذیریم و این میتونه یک اشتباه هولناک در زندگی فردی و جمعی آدم ها ایجاد بکنه. اون اشتباه چیه؟ ما محدودیت نداریم. اراده بشر مطلقه، آزادی بشر مطلق، نتیجه بشر میتواند هر تغییری در جهان ایجاد بکنه. و ما میدونیم که همچین چیزی نیست. و ما چطور میدونیم که همچین چیزی نیست؟ با عقلمون. عقل داریم دیگه، میدونیم که همه کار نمیتونیم بکنیم، حتی دور و اطرافمون رو نمیتونیم تغییر بدیم. وای به حال تغییر جهان. ما نمیتونیم مذهب همه انسانهای جهان رو عوض کنیم، نمیتونیم ایدئولوژی همه انسانهای جهان رو عوض کنیم، نمیتونیم عملا یک نژاد رو از بین ببریم، نمیتونیم همیشه یک نژاد رو برتر نگه داریم، نمیتونیم همیشه یک تفکر رو برتر، همه اینا. ولی کافیه که این نمیتونم ها رو از دست بدیم. ما نمیتونیم با قوی تر از خودمون دعوا کنیم، ما نمیتونیم مدام به ضعیف تر از خودمون ظلم کنیم. میدونی همه اینا چه تو زندگی شخصی، چه تو زندگی سیاسی، چه تو زندگی جهانی فرقی نمیکنه. این محدودیت ها اگر از یاد بره، اگر ما احساس کنیم انسان چیزی نیست جز اراده مطلق و انسان میتونه با اراده مطلقش جهان رو تغییر بده، که این رو هم ایدئولوژی های خیلی خطرناک تبلیغ میکنن، هم مثلا همین روانشناسی های زرد بازاری تبلیغ میکنن، اینم خطر داره. خب اگر ما این رو یادمون بره، میتونیم خودمون رو و دیگران رو تو دردسرهای بازگشت ناپذیری بندازیم. مثلا یکی از دلایل به وجود آمدن فاجعه همین طرز تفکره که انسان اراده مطلق داره و کافیه که بخواد. خواستن توانستن است. این دقیقا تفکر خودمحور همینه. این که خواستن توانستن است، این خیلی حرف خطرناکیه. ممکن الان ما روزانه به هم بزنیم، خیلی هم دوست داشته باشیم در زندگی فردی کارم بکنه، یه نفرم بیاد بگه آقا من اصلا وقتی این تفکر رو پیدا کردم خیلی زندگیم تغییر کرد. باشه، درست. ولی اگر بهش توجه بکنید بسیار خطرناکه. چرا؟ چون در این پل بین خواستن و توانستن عقل حذف شده. اونی که میاد به ما میگه آقا شما اگر این مثلا ایکس رو میخوای با محدودیت های ایگره گزد و آلفا و بتا و گاما و اینا مواجهی. حالا اگر هنوز ایکس رو میخوای بیا من بهت یاد بدم. بر محدودیت آلفا و بتا میتونی غلبه کنی، محدودیت ایکس و زد رو باید باش کنار بیای، نتیجتاً این چیز محدودیت زد و وای رو باید باش کنار بیای، نتیجتاً این ایکس رو باید یکم تغییر بدی. وقتی شما این مرحله وسط رو گذاشتید کنار و خواستن رو بدون هیچ درکی از محدودیت، بدون هیچ نیروی سومی که محدودیت ها رو و راه برون رفتن از بعضی هاشون و پذیرفتن بعضی هاشون رو به ما یاد میده وجود نداره، هیچ اثری ازش نیست، خواستن رو مستقیم به توانستن وصل کردید، به دنیای ذهن توتالیتر خوش اومدید. و این اون چیزیه که فاجعه های بشری بزرگی آفریده. اینکه یک قومی، یک ملتی، یک گروهی فکر کردن هر کاری میخوان میتونن بکنن و اون هر کاری بخوان میتونن بکنن نتیجه شده چه میدونم بین 60 تا 90 میلیون نفر کشته در سراسر جهان. جنگ جهانی دوم دقیقاً نه اینکه فقط علتش این بودا، یکی از ساختارها، یکی از خصلت های فکری که توش خیلی نقش داشت همین بود که بشر میتونه با اراده خودش، اصلا اون فیلم معروفی هم که لنی ریفنشتال، فیلم مستندی که حالا سود و مستند شپ مستندی که لنی ریفنشتال در مورد حزب نازی ساخت، اسمش پیروزی اراده بود و ما میدونیم که چقدر اینا اراده‌گرا بودن، ضد عقل بودن و اراده یه جاییه که فلان و اینا، و این خیلی چیز خیلی خطرناکیه. ما هر چی رو که میخوایم نمیتونیم به دست بیاریم، معلومه که نمیتونیم به دست بیاریم، مگر اینکه از عقل رو کنار بذاریم، مگر اینکه این وسط عقل رو کنار بذاریم، خواستن رو به توانستن بچسبونیم. و میگم این یکی از مشخصات ذهن رمانتیکه، ولی فقط مختص ذهن رمانتیک نیست و عموما نهله ها و مکتب های دیگه ای هم بودن که اینطوری فکر میکردن و عموما همشون عقل ستیزن، همشون از عقل فرار میکنن و این خودش میشه یه خصیصه بسیار مهم ذهن توتالیتر. و دقیقاً اون اربابه که گفتم که جلوی تمام آزادی‌های مرد زیرزمینی رو گرفته، همین فکریه با این شکل، با این خصلت. محتواش اهمیتی نداره. این خصلت، این خصلت‌ها، این هشت خصلت که حالا میشه همه اینا رو بس داد، بیشتر در موردشون حرف زد و حتی خصلت‌های جدید کوچیک‌تری، اینا خصلت‌های ماژورن اصطلاحاً. خصلت‌های مینوری هم اون وسط هست که میشه پیدا کرد، به اینا وصل کرد و یک نقشه‌ای ترسیم کرد از اون ذهنی که به شکل یک اربابی تمام آزادی های مرد زیرزمینی رو گرفته به اسم مبارزه با عقل و رسیدن به آزادی مطلق. و مشکل دقیقا اینجاست و به نظرم شاهکار داستایفسکی از زاویه دیدی که من دارم بهش نگاه میکنم. ممکنه که شما اگر برید به یک تفسیرگر دیگه‌ای، به یک مفسر دیگه‌ای، یا اصلا ببرید اینها رو با تفسیر رسمی مقایسه بکنید، اونا بگن اصلا این کتاب در مورد این نیست، این تفسیریه که من ازش دارم. و در این تفسیری که من ازش دارم، شاهکار داستایفسکی اصلا به تصویر کشیدن اون ذهنیه که ابتداءن خودش رو از آزادی محروم میکنه و اگر قدرت بگیره و بیاد بیرون و جمعی بشه، میتونه یک جامعه یا حتی جهانی رو از آزادی محروم بکنه. و شما ببینید همین حشره یا موشی که، چون خودش به خودش میگه حشره یا موش، مرد زیرزمینی خزیده توی زیرزمین، اگر قدرت پیدا بکنه چقدر میتونه موجود خطرناکی باشه. و اون چیزیه که ما بهش میگیم توتالیتاریسم یا بهش میگیم تمامیت خواهی به یک معنای در فکر. اما یه چیز جالب، معمولاً سیستم‌های سیاسی توتالیتر با تبلیغاتی که می‌کنن، با پروپاگاندایی که دارن، با شکوه و قدرت و اراده و افتخاری که نشون میدن، معمولاً نشون میدن که خیلی با شکوه و با صلابتن. و این اشتباه پیش میاد که تفکرشون هم با شکوه و با صلابته. و من اینجا میخوام یه چیزی بگم، ذهن توتالیتر نه شکوه داره، نه صلابت داره، نه نظم داره، چون عقل نداره. اتفاقا یک تفکر ضعیف، یک تفکر نحیف، تفکر منفی باف، تفکر وسواسی، همین مشخصات، تفکر به قول خود این مرد زیرزمینی، تفکر موشگونه، حشرگونه، تفکری که فقط به درد اون زیرزمین میخوره و با تمام ضعفش، با تمام ناتوانیش وقتی میاد بیرون اونقدر خطرناک میشه. و این به نظرم شاهکار داستایفسکیه، پیشگویی تمامیت خواهان قرن بیستم، که ما خیلی مثلا فکر میکنیم خیلی یارو کارش درست بوده چون خیلی چیز داشته، ولی وقتی با تفکرش آشنا میشیم. من یکی از پروژه‌هایی که همیشه با دوستام و همکارام راجبش صحبت میکنم، پروژه‌ای که من نمیخوام بردارم و نمیخوام راجبش حرف بزنم، ولی به نظر نظرم اگر کسی برمی‌داشت پروژه جالبی بود، خوندن یادداشت‌های زیرزمینی در کنار نبرد من هیتلره. شما وقتی نبرد من رو می‌خونید می‌بینید از اون صلابت نازی‌ها هیچ خبری نیست، حتی از صلابت فیلسوف‌های بزرگی هم که نازی‌ها ازش در اومدن هیچ خبری نیست. اون صلابت فکر نیچه که یک انسجام هولناک داره، در عین اینکه داره قطعه می‌نویسه، یک نمیدونم مثلا یک کلنگری داره، یک دانش عللی داره، اون نظام تکان دهنده هگل، اون شکوهی، اتفاقا اینها به تمامیت خواهی منجر نمیشه. حتی اگر هگل نظرات نجات پرستانه داشته باشه، به قدری توازن توی فلسفش هست، به قدری از تناقض بیرون رفته، به قدری انصاف داره راجب دیگری، به قدری اون زنجیره استدلال رو رعایت کرده و تمام این خصلتی که گفتم رو داره و عقلانیه، که اصلا اون توش گمه که حالا نظر اشتباهیه ولی به تمامیت خواهی منجر نمیشه. اما شما تفکر هیتلر رو توی نبرد من تحلیل بکنید، همین شکلی که من تفکر مرد زیرزمینی رو تحلیل کردم، یه تفکر نحیف، ضعیف، منفی باف، کاملا وسواسگونه، جزنگری که پاره پاره از هیچ انسجامی نداره، هیچ استدلالی نداره، عموما استدلالهاش سود و استدلالن، شبه استدلالن، یعنی توانایی چرا چون عقل کنار گذاشته و شباهت هولناکی داره به همین یادداشت‌های زیرزمینی و این یک امتیازیه که در کنار همه امتیازهای داستایفسکی به عنوان یک پیامبری که پیشگویی کرده این توتالیترهای، ذهن‌های توتالیتر قرن 20 و 21 رو. و شما در مورد استالین هم همین رو می‌بینید، وقتی که با تفکر استالین آشنا میشید می‌بینید یک تفکر ضعیف، نحیف، پاره پاره، متناقضیه که خزیده و بیرون اومده و خطرناک شده، نه یک تفکر با صلابتی مثلا تفکر هگل، مثلا تفکر حتی افلاطون که بهش میبندن که افلاطون تمامیت خواهه. نه، از دل ساختار فکر افلاطون تمامیت خواهی در نمیاد. حتی اگر محتوای خیلی از حرفاش تمامیت خواهانه باشه، از اون شکل فکر تمامیت خواهی در نمیاد، به خاطر شکوهش، به خاطر انسجامش، به خاطر توازن و تعادلش، به خاطر توجه ساختاریش به دیگری، نه توجه محتواییش. ممکنه یه نفر معتقد باشه که فقط ما خوبیم، فقط من خوبم، اما وقتی که شما به ساختار فکرش نگاه میکنید میبینید چقدر تفکرش تفکریه که دیگری رو هم به رسمیت میشناسه به لحاظ ساختاری. چرا؟ چون تناقض نداره و تفکری که تناقض نداره همیشه حق رو به خودش نمیده. حالا اینا رو تکرار نمیکنم، دیگه گفتم. نتیجتا ما همه میدونستیم که، یعنی بیش و کم شاید هممون حتی اعتقاد داریم که کنار گذاشتن عقل یا عقل ستیزی یا مبارزه با عقل نتایج خوبی برای بشر نداره. اما به نظر من این مدل خوندن این کتاب و حتی عمیق‌تر شدن نسبت بهش، که حالا شاید در آینده من این کارو انجام دادم، چه در قالب کارگاه چه شاید یه روزی در قالب کتاب، حتی به نظر من خیلی یه دریچه جدیدی باز میکنه که عقل ستیزی یعنی چی، تفکری که عقل ستیزه چجوری فکر میکنه، ساختارش چجوریه و خطراتش کجاست. و من فکر میکنم که الان شما خیلی با من همراه باشید که چقدر هر کدوم از این خصلت‌ها خطرناکن. ما بیش و کم این خصلت‌ها رو روزمره در زندگی‌های شخصی دیگران میبینیم و کم و بیش باز در ساختارهای سیاسی کلان هم، چه توی کشور چه توی جهان، رگه‌هایی از این تفکرها رو میبینیم و میبینیم که میتونه خیلی خطرناک باشه، میتونه فاجعه‌آمیز باشه و باید ما اتفاقا عقلانی جستجو بکنیم و ردگیری بکنیم این خصلت‌های ضد عقلی رو که در تفکر خیلی ها ممکنه باشه. و جالبه که خیلی ها ممکنه که ادعا بکنن که نه، اتفاقا من خیلی آدم عقلانی ام و دارم استدلال میکنم، ولی وقتی ما این خصلت‌ها رو بلد باشیم میتونیم توی فکر طرف تشخیص بدیم که او این یه سری ساختارها و یک سری خصلت‌ها داره این فکر که میتونه خطرناک باشه، میتونه از دلش فاجعه در بیاد. به هر حال امیدوارم که براتون جالب باشه. ببخشید زیاد شد، این فکر میکنم زیادترین یعنی طولانی ترین بخش ادبیات در دوزخ. امیدوارم که دانلودش براتون سخت نباشه، با توجه به این که حالا توی اینترنت داخلی گذاشتم، این حق رو به خودم میدم که زیاد حالا حرف بزنم، به خصوص در مورد کتابی که بسیار بسیار دوستش دارم و هر چقدر تاکید کنم کمه. و این حالا یک ادای دین کوچیکی بود به این کتاب تا روزهای حالا تا آینده بیاد و وقتش فرا برسه. ببخشید که وقتتون رو گرفتم، دمتون گرم که این تا اینجا گوش دادید، دمتون گرم که این قسمت ها رو گوش میدید، ممنونم که همراهی میکنید و لازم نیست که بگم که مثل همیشه همراهیتون تو این شرایط سخت و تو این وضعیت فاجعه شگفت زدم میکنه و امیدوارم بتونم وظیفم رو درست اجرا بکنم در مقابل این همه شوق و در مقابل این همه همراهی. من فقط دارم وظیفم رو اجرا میکنم و امیدوارم که بتونم ذره ای جبران کنم و ذره ای وظیفم رو درست اجرا بکنم و برام مهمه که این وظیفه به شکل درست و البته عقلانی اجرا بشه. به هر حال ممنونم از همراهیتون و ممنونم از حمایتاتون، ممنونم که تنهام نمیذارید، ممنونم که یادتون هست که این پروژه به حمایت نیاز داره برای اینکه بتونه دووم بیاره و اگر هم نمیتونید حمایت بکنید یا دلتون نمیخواد حمایت بکنید، فدای سرتون، گوش بدید، لذت ببرید، کیف کنید و همین هست که برای من مهمه و امیدوارم همین هم باشه که برای شما مهم باشه. دم همتون گرم. حالا به زودی با اپیزود بعدی میام کنار هم، دوباره راجع به یه مسئله در دوران فاجعه فکر میکنیم و ببینیم که یک رمان تازه چی داره که در مورد فاجعه به ما یاد بده. مراقب خودتون خیلی باشید. تا اپیزود بعد، دم شما گرم. مخلصم.